شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از اینکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، فقط به این نکته توجه دوستان رو جلب میکنم که اگر یک بار لطف کردید و روی خط آمدید و با هم صحبت رو کردیم و معمولا من سخن رو به جایی میرسانم و تمام میکنم، سپاسگزارتون میشم که لطف کنید برای همون موضوع یا موضوعی مشابه و نزدیک دیگه لطفاً تلفن نکنید، چون ما صدها تلفن و ایمیل و نامه داریم که چند ماهی دوستان مایل هستند که من افتخار گفتگو باشون داشته باشم و ممکن نیست. و بنابراین این که من یک بار آمدم و تا حالا بار دوم راجع به همین موضوع سوال دومی دارم یا سومی دارم یا چهارمی دارم رو لطفاً راه بفرمایید. به هر حال برنامه ایست که یک برنامه رادیویی است، معناش نیست که بنده اینجا در خدمتتون هستم که هر هفته ماهی هر وقت موضوع و مسئله پیدا شد لطف کنید و تلفن کنید. سپاسگزار توجه و محبتتون هستم، ولی به هر حال با توجه به پوششی که رادیو همراه داره، نه در سطح لس آنجلس و جنوب کالیفرنیا و امریکا، بلکه در سراسر جهان و تلفن‌های ما که همیشه همه خطوط مشغوله بدون استثنا، نشون دهنده این هست که به هر حال عده‌ای مایل هستن که این گفتگو رو ما با هم داشته باشیم. من که سپاسگزار میشم اگر یک بار ما با هم سخنی گفتیم دیگه اون رو به عنوان گفتگوی برای مدت‌ها تلقی بفرمایید و مطمئن هستم که دوستان دیگه، همکاران دیگه و راه‌های دیگر حتما بهتری برای طرح مسائل و رفع مشکلاتتون هست. ولی به هر حال از توجهتون سپاسگزارم، ولی شرمنده هستم اگر واقعا خواهش می‌کنم که فقط یک بار این گفتگو باشه و فرصت رو به دیگر دوستان داده بشه. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهید داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام علیکم، حالتون خوبه؟
متشکرم عزیز، بفرمایید.
آقای علیکم، من راجع به کنکور ارشد می‌خواستم باهاتون صحبت کنم. کنکور رو من دادم، بعد یه دانشگاه که تهران قبول شدم رفتم. بعدش که تحصیل کردم شنیدم دانشگاه خیلی خوب نیست و خیلی یعنی انگیزم کامل اومد پایین، چون تایید نشد اصلا که خوب نیست و به درد نخور اینا. بعد من با انتقالی اومدم شیراز، دانشگاه شیراز. خب بعد الان دوباره حالم خیلی بدتر شده، نمیدونم چرا، به خاطر سختگیری اینا. اصلا کلا نسبت به درسم بی انگیزشم، دوست ندارم مثلا فوق لیسانس رو بخونم، دوست دارم با لیسانس مثلا برم از اون برم. میگم یه سال تلاش کردم و اینا، کلا رفتم هم دکتر واسم قرص روژوتان فکر کنم با جارای شاید اشتباه نکنم نرشته واسه استرابم. حالا نمیدونم چیکار کنم.
نه ببینید عزیز، دو تا موضوع متفاوت. موضوع اول این است که من و شما میتونیم به هر حال با مسائل و مشکلات فردیمون، شخصیمون، روانیمون روبرو باشیم، افسرده باشیم، مضطرب باشیم، وسواسی باشیم یا هر چیز دیگه. خب اونا رو باید معالجه کرد. این درست است این که دست من و شما زخم شده، پای من و شما شکسته، این مهم نیست که اصلا میخوایم تو زندگیمون چه کار بکنیم، میخوایم دانشگاه بریم، میخوایم نریم، برای اینکه اینا مواردی است که همه زندگی ما رو به صورت بد و منفی تحت تاثیر قرار میده و ضمناً راهی برای حلش، رفعش وجود داره. پس بنابراین موضوع اول ماجرای سلامتی شماست که امریکا باشید و تهران باشید و شیراز باشید، هیچ فرقی نمی کنه و باید تا ریشه کردن این مسئله بره. دوم برمیگرده به ماجرای رفتن به لیسانس و یا فوق لیسانس. خب معلومه، خود شما میدونید که اگر بخواید و بتونید مدارک بالاتری که با خودش دانش بیشتری و مهارت بیشتری به دنبال داره پیش برید، مادام که میتونید حتما کار درست و خوبیه اون زمانی که امکانات شده. پس بنابراین باید برید فوق لیسانستون رو بخونید. بعد شمایی که در انتخاب فوق لیسانس باید یه توجهی میکردید، باید اطلاعاتی رو به دست میآوردید که فوق لیسانس در کجاها خوبه، بعد خودتون به این نچرسید که در تهران اون دانشگاهی که شما رو قبول کردن اونقدر خوب نیست، زمینه رو فراهم کنید برای انتقال خودتون به یه دانشگاه دیگری در شیراز. حالا باز اگر بخواید ماجرای این که من فوق لیسانس میخوام بخونم یا نخونم، اون یه موضوع دیگری است که البته اون زمینه روانیتون است، ولی باید اون رو هم مجزا تا اونجایی که ممکنه در ذهن خودتون تفکیک کنید که آیا من حاضر هستم یه مدرک فوق لیسانس یا کارشناس ارشد رو بگیرم یا نه، و حاضر هستم وقت و نیرو و انرژی رو و یا هزینه‌هاش رو بپردازم یا نه. این میتونه پرسش شما باشه و یا به تأخیر انداختنش، ولی اینکه شما اینگونه که با من صحبت میکنین حالتون بده، خب شما دوره دیپلمتون هم اگر اینجوری بودید مسئله پیدا میکردید، مگر اینکه خیلی درس ها ساده میبود یا لیسان. حالا هر جور دلتون میخواد با من صحبت کنید، ولی صدای نفستون چون میپیچه تو تلفن پخش میشه، ممنون میشم اگر با من حرفی نمیذارید فاصله بگیرید که اون مسئله، هر جور دلتون میخواد موضوع رو مطرح کن عزیز.
آیا حالا که خب من الانه از اونجا که بودم میگفتم دانشگاهش بده، ولی استرس درسی نداشتم، اومدم اینجا 19 مهر من منتقالیم گرفتم، اومدم اینجا از یه خورده فاز درسی اصلا داخلش نیستم، این باعث شده خیلی استرس من باره چه بر از طرفی الان اینجا استرس درسی دارم، یعنی حتی به انصراف هم فکر کردم و الان حتی فکر کردم که دوباره برگردم به همونجا، ولی نمیدونم اصلا من چم شده که اصلا هی میام اینجا هی میرم اونجا، اصلا میخوام بخونم نمیخوام.
نه ببین عزیز، نه سب کن عزیز. منو تو یه ذره نفس تو مواظب باش، منو تو عزیز
چشم.
تو زندگی قراره با علم، با اطلاعات، با مشورت، با فکر تصمیم بگیر. تو قراره بشینی واقع بینانه، صمیمانه، صادقانه به خودت نگاه کنی که آیا تواناییشو داری، آمادگیشو داری که مثلا روزی چند ساعت دانشکده بری، بعد بشینی چند ساعت درس بخونی، آیا یه چنین کاری برای مدت 2-3 سالی که تو رو به کارشناسی ارشد میرسونه چه فوایدی برای بقیه عمرت داره، چه نتایجی داره. بعد اینا رو مقایسه میکنی، درست وقتی میری توی مغازه میگی میخوام این کفشو بخرم، به تو میگن 20,000 تومان، 30,000 تومان، تو فکر کنی 30,000 تومان نمیارزه، 20,000 تومان میارزه، 30,000 تومان نمیارزه، میگی آقا نمیخوام. ولی اگر فکر کردی 40,000 تومان هم میارزه، اون میگه 30,000 تومان میخری. بنابراین تو این گونه موارد چیم شده رو که نداریم عزیز من، تو باید واقع بینانه، صمیمانه، صادقانه با خودمون، با کسی دیگه که نیست، من آیا الان دلم میخواد، دوست دارم، آمادگیشو دارم، حاضرم وقتو بذارم، انرژی رو بذارم، رنجشو ببرم، خودم از بقیه کارا محروم و ممنوع کنم تا بتونم فوق لیسانسمو بگیرم یا نه، این تصمیم باید بگیرم. حالا حرف دیگری که میزنی حرف درستیه، روزی که تو بری توی مدرسه آسان، خب اونقدر فشار درسی روی تو نیست و بنابراین میتونی راحت تر درست رو بخونی، یه مدرسه مشکل تر بری فشار درسی روی تو خیلی خیلی میتونه بیشتر باشه. حالا اینجا یه سوال مطرحه، آیا تو به دنبال مدرکش هستی یا به دنبال علمش هستی؟ اگه به دنبال مدرکش هستی، خب باید بری اون مدرسه‌ای که به تو زودتر فوق لیسانس تو میده. اگر به دنبال علمش هستی و فکر کنی تو زندگی اینه که نقش اساسی داره، خب باید بری تو دانشگاه مشکل تر. بنابراین خیلی از اوقات ما فقط به دنبال مدرکی، من وقتی در ایران استاد دانشگاه تهران بودم یا دانشگاه دیگه میرفتم، سر کلاس هیچ وقت نمیگفتم دانشجویان عزیز، میگفتم نمره جویان عزیز، مدرک جویان عزیز، چون نمره جوی مدرک جو بوده، هر کیم بهشون مدرک میدن خدافظی میکردن میرفتن دنبال کارشون. تو هم باید نگاه کنی نمره جو و مدرک جو هستی یا دانشجویی. اگر فکر میکنی تو زندگیت با توجه به حالت و شرایطت و رشته تحصیلیت مدرک هست که برای تو کمک میکنه، خب برو دنبال مدرک، برای چی میخوای بری درس بخونی، اونم با این فشاری که روی توئه. اما اگر کسی هستی که فکر میکنی میخوای یه دانشی بیاموزی، اون علم و مهارت لازم رو پیدا کنید برای که بعدن تو زندگی اونه که مهمه، چون نمیخوای مدرک داشته باشی، علمشو میخوای داشته باشی، خب باید بری دانشگاه سخت. حالا یه موضوع دیگه مطرح میشه، ای بس من باید 1-2 سال انصراف بدم، شاید نمیدونم حال خودم رو خوب کنم، پای شکسته خودم رو درست کنم، حالا برم فوتبال، و الا با پای شکسته که میشه رفت فوتبال عزیز. موضوع خیلی خیلی روشنه، شروعش اگر بکنی خودتو گرفتار میکنی، بنابراین تو با کمک دکترت اولا میتونی توانایی های خودتو ارزیابی کنی که آیا من تا چند اندازه توانایی دارم، آیا ماشین من 1 تن بار میتونه ببره، 5 تن میتونه ببره، 10 تن میتونه ببره. اینو باید مشخص کنی، بعد بری اون بار مناسب رو روی خودت بگذاری. ای بسا صلاح تو کاملا اینه که اصلا برای مدت یکی دو سالی مدرسه نری، و ای بسا درست به دلیل ویژگی روانی تو اگر مدرسه نری بیشتر از پا میفتی، برای اینکه وقت احساس شکست و سرخوردگی میکنی و این بیشتر برای تو آزار دهنده است. من اونو نمیدونم عزیز، ولی یه روانشناس خوب، یه روانپزشکت میتونه با دو سه ساعت صحبت با تو چراغا رو برای تو روشن کنه، خودت انتخاب بهتری بکنی. ولی یادت باشه عزیز، زندگی بسیار سخت و مشکله و بنابراین تمام راه زندگی سربالایی است و به همجاست که یه کوشش و تلاش رو میخواد. و خیلی از اوقات عزیز، بدترین کار دنیا بیکاریه، بدترین آسیب و رنج دنیا بی برنامه و بی جهتی و بی هدفیه، بنابراین اون مشکلی رو حل نمیکنه. ولی ای بسا، ای بسا اگر پلوی من میامدی به تو میگفتم ابدا تا دو سال آینده فکر کارشناسی ارشد و فوق لیسانس رو نکن، برو دنبال همین چیزی که داری، باش خوب و خوش باش، خودت رو بساز، آماده کن، دو سال دیگه برگرد. البته تو این کار موانعی هست، شاید دو سال دیگه تو کنکور نتونی قبول بشی و هزار موضوع و مسئله دیگری، یعنی همه اینا رو واقع بینانه ارزیابی کن، بعد یه تصمیم درستی بگیر و بعد پای اون تصمیمت بیست. از اینم که نظرتو عوض میکنی و شاخه به شاخه میشی ناراحت نشو عزیز، حرف مرد چند تاست؟ اون حرف مردی که یکیه قول هست، ولی حرف اگر یکی باشه کل شقی و لجبازی ما رو نشون میده. بنابراین تو یه روزی خواستی بری فوق لیسانس بخونی، بعد رفتی دیدی مدرسهش خوب نیست، حالا راست یا درست بهانه کردی یا دلیل بوده، خودتو منتقل کردی اومدی یه مدرسه بهتر، اینجا فشار درس رو زیاده، متوجه شدی که این بار رو نمیتونی ببری. خیلی خوب، واقع بینانه اوضاع رو ارزیابی کن، یه تصمیم درستی برای زندگی بگیر. علیه کسی هم نیست، مخالفت با کسی هم نیست، انتخاب تو، صلاح و مصلحت تو، منفعت تو، اون چیزیست که واقع بینانه باید در موردش بدونی عزیز. خودتم بی خودی اذیت نکن، ما تو زندگیمون هممون اینقدر پایین و بالا رفتیم، اینقدر سرد و گرما رو چشیدیم و دنیا همین عزیز، زندگی سخته، زندگی مشکله، تار و پود زندگی درد و رنج، بنابراین باید برای جنگیدن با اون آماده بود، ولی باید واقع بینانه اوضاع رو ارزیابی کرد. بنابراین با کمک دکتر عزیز، این دفعه با کمک او تصمیم بگیر، یکی دو ساعتی وقت ازش بگیر، پولی هم اگر میدی میارزه. برو ببین که صلاح دینه که برگردی به تهران، بمونی در شیراز، یا اصلا فعلا ناجره فوقش. من نمیدونم عزیزم، من آخه عرض شناختی از تو ندارم. حرفایی که تو به من میزنی نشون دهنده استراب و افسردگی و وسواس شدید توه. داروهایی هم که به تو دادن ضد افسردگی و ضد استرابه، معلومه به هم ریختی عزیز. آدم به هم ریخته تا این حد و سر به درد هیچ کاری نمیخوره، به درد مهمونی هم تو نمیخوری، چه رسه به درد فوق لیسانس دانشگاه سخت و سنگ. بنابراین اوضاع رو ارزیابی کن، ولی این دفعه بذار اونا برد چراغا رو روشن کنن، تصمیم با توه، که خاطر راست باشه انتخاب درستی کردی که بعدش باش پشیمانی و پریشانی نداری. ولی به هر حال خوشحال شدم با صحبت کردم، خودم اینقدر اذیت نکنم.
استاد فقط یه چیزی، یه سوال دیگه هم دارم ازتون. من خیلی تلاش کردم بهتون زنگ بزنم، اگه امکانش هست سوال دیگه هم ازتون بپرسم.
حتما عزیزم، بگو عزیز.
استاد من قبلا با یه دختر در ارتباط بودم، بعد از یه دو ماه که از رابطمون گذشت اینا دیگه کم کم متوجه شدم، حالا تو ایمیلاش اینا چک کردم، متوجه شدم که با چند نفر رابطه جنسی داشته، چند نفر، حالا 5 نفری فکر کنم بودن. وقتی این رو چیز شدم، یعنی فهمیدم، خیلی ریختم و خیلی ناراحت، ناراحت که چه از کنم، مضطرب، اصلا انگار قلبم اصلا داره از سینه در میاد، یه حالت بیخوابی، کم اشتهایی، اینا همه بهم دست داد. و اون قضیه که گذشت تا به امروز، حالا حدود یک سال میگذره، من هنوز وقتی مثلا یادش میفتم، حتی به مردایم که نگاه میکنم، مثلا آقا تو استخر یا هر جای دیگه، یه حس احساس میکنم مثلا کدوم یک از اینا مثلا ممکنه با اون بوده باشن، چون یه جوری فشار بهم اومد که اصلا تا الانه نتونستم تخلیهش بکنم.
خب این مشکله. ببین عزیزم، ببین عزیز، اولا من و تو باید یه مقدار واقع بینانه در مورد خودمون و زمینهای احساسی و عاطفی و باورها و اعتقاداتمون بدون. دوم، من و تو باید در خصوص انسان و به ویژه جنس مخالف بدون. من و تو باید بدونیم در یه شرایط خاصی که در یه جامعه مانند ایرانه چه موضوع و چه مسائلی است، و خاطرمون آسوده باشه که به اندازه کافی اطلاعات داریم، آگاهی رو داریم، تا مثلا به یه کسی یه نگاه متفاوت و ویژه‌ای بکنیم احساس خاصی رو در خود اون رشد بدیم و بعد به خاطر اینکه فکر میکنیم با چارچوب و ملاکای ما خوبه و این همون چیزیست که ما میخواییم بهش نزدیک بشیم. حالا تو با یه آدم آشنا شدی، در این مدت کوتاهی فهمیدی این آدم اون نیست و ضمناً یه رفتاری داره که از نظر تو پذیرفته و پسندیده نیست، بنابراین خب باید بذارش کنار. تو که قرار نبوده بهت بر بخوره، یک که چرا من اینا یا نفهمیدم، خب معمولاً قرارم نیست بفهمی، تازه به میزانی که آدم خوب و سالم و قابل اعتماد اطمینانی باشی زودتر و بیشتر گول میخوری. این اول. دوم، متوجه شدی گذاشتیش کنار، حالا این که بعدن تعمیمش دادی و اون ماجرا رو بردی در صحنه ذهنت که بعدن به آدم ها که نگاه میکنی یا یه فیلم میبینی اون مسائل مطرح میشه، این نشوندنده آسیب جدی تو، یعنی نشوندنده یه مقدار وسواس، مفهوم مالکیت و انحصار و کنترل که اینا خطرناکه عزیز. یعنی اینا به من میگه که تو کالای ازدواج، کالای یه رابطه برابر انسانی نیستی، برای که باورها و اعتقاداتت یه مقدار غیر واقع بینانه، غیر عقلی و حتی غیر اخلاقیه. کمک میخوای عزیز. این که تو یه نظری داشتی، یه اعتقادی داشتی، یه خیالی داشتی، بعد به هم خورده، خب خورده که خورده، تو بعدم خوشبختانه قبل از این که اتفاق خاصی بیفته متوجه شدی، بعدم اون آدم از صحنه زندگی تو اینگونه که از حرف تو من فهمیدم رفته بیرون. این که هنوز بعد از حتی یک ماه هم به اون موضوع تو رو اذیت میکنه، نشوندنده اینه که این رو از وجود خودت پاک نکردی، یعنی یک کسی بهت یه چاقوی زده، چاقوه رو نگه داشتی یا زخمش رو روش مرهم نگذاشتی. خب به همون دکتر راجع به اونم صحبت کن، میتونه کمکت کنه عزیز. ولی به من یه چیز رو میده که اون مشکلات قبلی هم هست، که خیلی آدم واقع بینی نیستی، تو شرایط خوب خانوادگی بزرگ نشدی، محیطت محیط مناسبی نبوده، ای بسا یه گرفتاری های ارثی هم اینجا اونجا داری. ولی نگران نباش، خوشبختانه همه اینا رو میتونی با کمک دکترت حل کنی. به اندازه کافی باهوش هستی، به اندازه کافی به هر حال دلت برای رشد و پیشرفت خودت یه سوزشی به قول معروف داره و یه آمادگی داره که کمکت کنه. من نگران نیستم، دیر یا زود بالاخره این دوره ها و بحران ها رو پشت سر میذاری. اگرم بعد از یه مدت که با دکتر صحبت کردی موضوع مسئله دیگری بود، فکر کردی من شاید بتونم کمکت کنم، خوشحال میشم تلفن کنی. ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
ممنون. استاد یه چیزی فقط، این اگه کار به انصراف کشید چیه؟
نه خب پس روی خط روزی روی خط باش، روی خط باش. من فاستم شنگرشمن بعد از چند پیام بابا باش.
بنیاد جهانی هنر در لس آنجلس برگزار می کند. اولین جشنواره بین المللی سالانه مسابقه و نمایش هنرهای زیبا The Face Award، ارائه مجموعه نفیسی از بیش از 200 اثر از آثار کلاسیک، پسا مدرن و معاصر ده ها نفر از هنرمندان بین المللی، نقاش، عکاس و مجسمه ساز در دو بخش جداگانه مسابقه و نمایش. نخستین شب گشایش پنجشنبه 19 نوامبر ساعت 7 بعد از ظهر. روزهای بازدید پنجشنبه 19 نوامبر تا یک شنبه 22 نوامبر. مکان The Reef، 1933 South Broadway Avenue Downtown Los Angeles. از کلیه هنرمندان، طراحان، مجموعه داران، هنردوستان و سایر علاقمندان گرامی دعوت می شود تا از این نمایشگاه به یاد ماندنی بازدید به عمل آورند. برای کسب آگاهی های بیشتر یا دریافت بلیت، لطفاً با شماره تلفن های 818-987-2240، 818-987-6560 و یا تارنمای www.globalartfoundation.org تماس برقرار نمایید.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
دوستتونه؟
بهتره بگیم دوست هممونه. نظام نجات، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. بنفعتونه.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش، گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیورلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو
جان.
سلام دارید.
آره عزیز، ببین عزیز، من به تو میتونم بگم رانندگی درست رو یاد بدم یا بگم چگونه است، ولی اینکه تو به من بگی من الان تو خیابونم به سمت راست برم یا چپ، سرعتم کم یا زیاد کنم، ترمز بگیرم یا نگیرم، که من نمیتونم عزیز. تو اینکه به من برگردی بگی انصراف بدم یا ندم، من اصلا حال تو رو نمیدونم. من حرفم میتونه این باشه که تو اگر انصراف بدی میتونه بزرگترین اشتباه زندگیت باشه و یا میتونه بزرگترین انتخاب درستت باشه با توجه به شرایط و سلامتی. نه حتی به خاطر آنچه اتفاق میفته، به خاطر وضعی که داری عزیز. و من به تو گفتم برای برخی حتی در شرایط تو ممکنه بهترین انتخاب تو این باشه که اصلا فراموش کنی فعلا درس رو تا خود تو درست کنی. یه زمانی هست نه، تو درس رو بذاری کنار آسیبت بیشتره. نه، اینا موارد نیست که من بتونم به تو بگم برو تهران، برو شیراز، انصراف بده یا نده یا کی برگرد. اینا باید همه اطلاعات من داشته باشم. من اگر کنار تو نشسته باشم، بدونم هم کجا میخواییم بریم، اطلاعات دوربرم داشته باشم، میتونم به تو بگم یه ذره سرعت رو کم کن یا زیاد کن یا بپیچ به چپ. ولی این که تو به من بگران چیکار کنم اونو نمیتونم عزیز. و اصلا از کسی هم نخواه، چون هر کسی که به تو جواب بده اولا بی خودی داره جواب میده، یا نمیخوام لغت دیگه به کار ببرم، و دومی که اصلا به درد تو نمیخور عزیز. تو باید اوضاعتو صمیمانه، صادقانه، واقع بینانه با خودت حلاجی کنی، بعد بری بشینی با یه کسی دیگه در بیون بگذاری، اون کسی که گفتم روانشناس روانپزشکه، که اون نگاه کنه با توجه به اون مجموعه که اون میدونه و میبینه و با هم میتونید گفتگو کنین، به این نتیجه تو برسی که چه باید کرد. ولی اون میتونه خیلی خیلی کمکت کنه. من اگر 2 ساعت با تو حرف میزدم به اطلاعات لازم رو میداشتم، میتونستم به تو بگم چه نظر من چیه، یا به تو بگم اینا انتخابای تو. جان
نمیشه چند تا سال بپرسین یا من بگم
نه اون کار رادیویی نه اون کار رادیویی نیست عزیزم. اون وقت دیگه برنامه منو تبدیل میکنه به مال یه نفر تو دو ساعت.
درست ببخشید.
حالا
برای دوستا من کلا همین که میگین درسته، از اون بر اگه انصراف کنم باید برم خدمت، از اون بر میگم تمام دوستام رفتن فوق لیسانس دارن میخونن. خب از این طرف میگم من خودم حال خوبی ندارم که اصلا میخوام درس بخونم الان، یعنی چند تا مسئله هست اصلا نمیتونم حلشون کنم.
نه متوجهم عزیز، اولا ما تو زندگیمون همیشه ممکنه موضوع مهم و اساسی نباشن، ولی همیشه درگیر این ضرب و جمع هستیم. یعنی من برای خریدن همون کفشی که به تو گفتم ای بسا 10 تا عامل رو با احتمالاتش باید در هم ضرب کنم، بعدن جمعشون کنم و برای نخریدنش یا برای خریدنش بعد مقایسه کنم، بعد تازه مقایسه کنم با همه چیزهای دیگه‌ای که میتونم با اون 20 یا 30 هزار تومان انجام بدم. مسئله هیچ وقت ساده نبوده، اما یه موقع است که موضوع مهمه. این که ما تو بریم تو رستوران تصمیم بگیریم که چرا کباب بخوریم یا جوجه کباب بخوریم، اون میتونه اونقدر مسئله نباشه، انتخاب بین خوب و بهتر. اما یه مواردی مانند تو که انصراف بدی، در شیراز بمونی، بری تهران چی کار بکنی، 20 تا نکته مهمه که باید اونا رو آورد و توی مجموعه گذاشت و دید کمتر بدش یا بهترینش کدامه. و این اطلاعات میخواد، شناخت میخواد، پرسش و پاسخ میخواد. ای بسا مسائل خصوصی تو مطرحه، مسائل مالیت مطرحه، خانوادت مطرحه، گذشتت مطرحه، برنامه های آیندت هست. نه این موضوع به این سادگی ها صورت نمیگیره، چند ساعتی وقت میخواد و به همین جد است که بهتره با یکی صحبت کنی که خاطرت آسوده باشه این دفعه انتخابت رو با همکاری و یاری دیگری انجام دادی و مسئله نداری. از برحال موازی به خودت باش جان.
باش توی شیراز روانشناس خوبی هست یا؟
ببین عزیز دل، من متاسفانه فقط در ایالت کالیفرنیا میشناسم، حتی در امریکا هم نمیدونم. و اونجا من الان 38 سال از ایران بیرون بودم و دیگه تو فکر کن از سن تو خیلی بیشتر من در ایران. تو وقتی متولد شدی من سالها بوده در ایران نبودم، اینه که خیلی با دوستان اونجا دیگه آشنا نیستم. از این بابت هم متاسفم، ولی این یه واقعیته. به هر حال مطمئنم خودت بگردی و پیدا کنی میتونی و مواظب خودت هم باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
استاد یک از بزرگترین آرزوهامون بود که باهاتون صحبت بکنم، که امشب قسمت شد باهاتون صحبت کردم.
مرسی عزیز دل، ممنونم، خوشحالم.
انشالله همیشه زنده باشین، به همه ما کمک کنید، به ایرانیان
لطف و محبت داری عزیز.
دست دل نکنه،
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام.
سلام
شاید دکتر. آیدون حقیقتا من در رابطه با تحصیل خارج از کشور میخواستم با شما مشورت کنم. من حقیقتش با این اوصافی که میخوام براتون بگم نمیخوام برای خودم حباب درست کنم، ولی من چون مشمول خدمت هستم تصمیم گرفتم که یک دانشگاه پیام نو ثبت نام کنم و حدود 3 سال میتونم اونجا برای خودم زمان بخرم، ولی طرفی من میتونم یک ساله الو
بفرمایید.
من میتونم یک ساله کارهای زبانم انجام بدم، کاری که باید انجام بدم. فقط اللحاظ کشورهای مختلف مثل سوئد که هزینه تحصیل به مراتب پایین تر از کشور آمریکا هست، یا حتی هم کشور آمریکا، میخوام ببینم که میتونم این کار انجام بدم، میتونم فاند بگیرم، چون هزینه مالیش هم برای من یه مسئله مهمی.
ببین عزیز، اولا چند سالت عزیز؟
من 24 سالم.
اون وقت چی خوندی تا به حال؟
مدرک مالی و بیزینس.
نه چی، نه مدرکی که داری چیه؟
من مدرک لیسانس دارم.
لیسانس هست؟ یعنی اون لیسانس روش چی نوشته عزیز؟ لیسانس کجاست؟
لیسانس حسابداری دانشگاه داره.
اوکی. حالا خودت فکر کنی درست تو خوب خوندی یا اینکه فقط مدرک رو گرفتی؟
من با معدل 17.5 18 فارغ التحصیل شدم، ولی باز چون تو کار ایران خیلی فرق چیزی که درسش رو خوندیم، احساس میکنم که اگر یک دوره کلاس برسرم خیلی خوب میتونم خودم تقویت کنم در این مورد.
آیا یه همچی چیزی در ایران نیست با توجه به اینکه اگر بعدن میخوای در ایران زندگی کنی؟
آقای دکتر حقیقتش من نمیدونم یه آدم آرمانگرا هستم یا بلند پرواز. من همیشه دوست داشتم که توی بزرگترین شرکت رو کار کنم، توی بهترین دانشگاه تحصیل کنم، ولی خب به دلیل حالا یه سری مسائل که شاید در واقع هوش سطح هوشی خودم این رو شاید در خودم نبینم، برای همین خیلی علاقه مندم که توی یکی از دانشگاه‌های آمریکا تحصیل کنم.
نه ببین عزیز، نه سب کن سب کن عزیز، همجایز داره با هم آهسته پیش بریم. ببین عزیز، این که من و تو بخوایم ببین من و تو بخوایم بریم تو بهترین دانشگاه ها و یا بهترین رشته رو با توجه به توانایی اون انتخاب کنیم، اشکال کار این است که باید دیگران رو به حساب بیار. این که من و تو دلمون یه چیزی بخواد یه موضوعه، این که ما رو به اونجا راه بدن یا ندن قصه دیگه است. حالا یه جایی مثل ایران کنکورش سخت و سنگینه، در امریکا نیست. ولی اشکال کار اینه که اگر تو آمدی و در امریکا هم آمدی و رفتی دانشگاه، اینقدر با درس بخونی تا بتونی بعدن تو مرحله بعدی به دانشگاه خیلی بهتر بری، و الا این اتفاق همینجا هم نخواهد افتاد. من نمیخوام اذیتت کنم، اصلا نمیخوام اذیت کنم، چون تو صحبتتم به من گفتی با توجه به دلایل و شرایطی، اونا رو متوجهم، ولی به نظر من تو میتونستی در ایران هم خیلی خیلی خوب درس بخونی و از یک دانشگاه معتبری مدرکت رو بگیری، ولی اونو نکردی. حالا گذشته، حالا سوال من از تو اینه که عزیز، چه رشته‌ای میخوای بخونی اگر بیای خارج از ایران؟
مدیریت مالی و حسابداری یا بیزینس.
خب
خیلی علاقه دارم میشه
بیزینس. ببین عزیز، اولا یه رشته‌ای هست که یه زمینه بومی داره، یعنی وقتی تو در ایران مدیریت بخونی و به هر حال آشنا با اون باشی، به دلیل اینکه در بازاری، به دلیل اینکه استادات اونجا هستن، از نظر عملی و یه مقدار واقع بینی خیلی بهتره تا اینکه به امریکا یا سوئد. برای که امریکا و سوئد این رشته ها مانند فیزیک یا مکانیک نیستن که قواعدش ثابته، ماجرای مدیریت یه مجموعه است که بیش از همه در ارتباط با انسانه و برمیگرده به شرایط اقتصادی بیش از هر چیز دیگه، یا نظام به هر حال اداری و حتی برخی از اوقات صنعتی و بازرگانی اون مملکت. بنابراین تو اگر بیای مدرک تو در امریکا یا سوئد بگیری، ای بخوای امریکا و سوئد بمونی یه موضوع، ولی اگر بخوای برگردی ایران، در حالی که در یه زمینای میتونی خیلی خیلی بهتر و پیشرفته تر از دوستانت که در ایران همون مدرک رو گرفتن باشی، در یه زمینای میتونی نباشی. حالا در اینجا یه زمانی است که من به دلیل زبانی که میدونم، امکانات مالی که دارم یا هر چیزی از این قبیل، میتونم بیام خارج و بعدم فکر میکنم اون جنبه های کم بوده مربوط به ایرانم هم بعدم میتونم برم جبران کنم. اما اشکال کار اینه که برخی از اوقات عزیز اون امکانات نیست و بنابراین شما در خارج باید درس بخونی، کار بکنی، زندگی سخت دانشجویی داشته باشی، در حالی که در ایران میتونی با توجه به شرایط و وضعیتت هزینه کمتری راحت‌تر درستو بخونی، مدرکتو بگیری و در اون جنبه‌های مثبت آشنایی با زبان و فرهنگ و محیط ایران حتی موفق‌تر باشی. تو به من میگفتی میخوام بیام ریاضیات بخونم یا فیزیک بخونم، خب ماجرای امریکا یا سوئد با ایران تکلیفش روشن بود. ولی اگر تو حتی حالا این رشته تو که هیچ جایی میگفتی حقوق میخوام بخونم، که خب تو اینجا حقوق بخونی جز در شرایط خاص به درد برخی از کارها در ایران میخوره، ولی تو که میتونی بریم کار وکالت رو انجام بدی، یا اگر تو مدیریت بازرگانی رو بخوای در ایران ادامه بدی، بهتر است که اونجا به مدارس خوبی که میدونم وجود داره به اونا بری و خاطر تو آسوده بشه که اینجا جای خودتو باز میکنی. حالا به من بگی نمرات من، شرایط من طوریست که اینجا ممکنه راه پیدا نکنم، میخوام یه میونبری بزنم و بیام مثلا امریکا یا سوئد، اونو متوجه هستم، برای که درها اینجا خیلی خیلی بازتره، ولی خب با خودش هزینه داره، ماجرای ویزا داره، ماجرای یه مقدار آشنایی با زبان داره، بعدن سختی های اولیش داره که با ضرب جمع کنی. حالا فکراتو بکن، بذار ما پیام ها رو بشنویم، به من بگو چجوری دلت میخواد این پرسش رو مطرح کنی، با هم راحت تر صحبتون ادام. روی خط باشه. چشم برجمن با ما باشه.
بار دیگر شاهد هنرنمایی محبوب ترین چهره تئاتر خواهد بود. کوتن، مرد هزار چهره، و این بار یک استارت تازه با سویچ. تجربه نو با کوتن، همراه با بازیگران تئاتر و تلویزیون ایران، افشین کتانچی، آریان ریسباف، سه بازیگر، سی نقش و یک حادثه شیرین. سویچ یک شنبه 22 نوامبر، ویلشیر ایبل تیتر، لس آنجلس. تفاوت را با سویچ به نمایش می‌گذارد. تلفن رزرو و اطلاعات 310-780-7977، 310-780-7977، www.switchshow.com. یک وکیل بی رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70. mesriani.com.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442، تلفن 818-90-90-777، 818-90-90-777.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد، ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا، غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون. ساعتا کنج خانه میشستم، مثل مگس تکان نمیخوردم. تا اینکه با برنج دونا آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشنه بلند، خوش ری، خوش عطر. خوشپز، مزه هم که نگو مزه بهشت.
بهشت؟
عینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریش احساس میکنی تو شالیزر داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونر میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
اکنون هزاران شعبه سیروس تراول در منازل شما آماده تنظیم سفرهای دلخواه شما در 24 ساعت شبانه روز می باشند. با مراجعه به وبسایت cirustravel.com می توانید جای خود را رزرو و بلیت آن را با قیمت‌های مخصوص سیروس تراول مشخصاً صادر نمایید. همکاران ما در شعب سیروس تراول تا آخرین روز سفر همراه شما خواهند بود و این امتیاز را مسلماً در وبسایت‌های دیگر نخواهید داشت. تلفن رایگان 800-332-9787 کماکان جوابگوی نیازهای مسافرتی شماست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
خسته نباشید
جان.
الو
جانم.
آی دکتر
جان. الو. بگو من صداتو میشنوم عزیز.
بله بله، خدمتتون عرض کنم که طی صحبتایی که با هم داشتیم دو تا مسئله هستش. یکی اینکه شما فرمودید که میتونم تو همین دانشگاهی خیلی خوب اینجا تحصیل کنم. یکی اینکه در مورد این من با خیلی از دوستانی هم که در دانشگاهی خیلی خوب ایران تحصیل کردن صحبت کردم، گفتن که اصلا در واقع فرهنگ تدریس در ایران یه طوریه که واقعا نمیذارن و نمیخوان شما پیشرفت کنی. اصلا اینطوری نیستش که مثل حتی مؤسسات آزاد در خارج از کشور باشه. به عنوان مثال خدمتتون عرض کنم که در شرکتی که من کار میکنم اکثر بچه‌ها از دانشگاه امیرکبیر فارغ التحصیل شدن در مقطع مستر. حالا میگن که اصلا واقعا اون فرهنگ تدریس اصلا وجود نداره، خودت باید یه ذره تلاش کنی بخونی و استاد واقعا نمیاد همه چی یا اون چیزایی که باید بدونی بهت بگه. اصلا اینطوری نیست. یه دلیلش اینه که من دوست دارم در دانشگاهی خارج تحصیل کنم که واقعا استاد هرچی که میتونه منتقل میکنه.
البته من ببین عزیز، خیلی فکر نمی کنم این قضاوت درست باشه. علت چم این است که معمولا یه معلم دلش میخواد مثل هر کس دیگه بهترین خودشو ارائه بده. من چجوری بیام درسمو و خودمو خراب کنم چون نخوام به تو یاد بدم، بعد تو برای من چه مسئله و مشکلی میتونی به وجوده؟ به من ای بگی که یک، اون وجدان کاری، اون شرایط، اون برحال رضایت و لذت در کارشون به دلایل بسیار نیست، بنابراین یه ذره با اون نیرو و انرژی لازم پیش نمیان. میفهم به من بگی شاید اونقدر دانش و آگاهی ندارن، بنابراین همینم هم که دارن میگن بیشترین چیزیست که بلدن. اونم میتونم بفهم. به من بگی که بعدم تازه نوع حرفا میتونه خیلی به درد کار نخوره، اونا رو متوجهم. ولی اگر تو عزیز، یه امیدوارم اذیتت نکنم، یه مرتبه بسیار درخشیده بودی و به قول معروف میگفتم که تو بستر اونام زیادی هستی، میگفتم خب بیا خارج. ولی اگر خیلی درساتو خوب نخوندی، هنوز اون دو سه سالم میتونی یه مقدار جبران بکنی، اون یه مسئله. بعدم عزیز، خارج آمدن چون تو صحبتات بود، در اوائل کار به این راحتی ها امکانات مالی در اختیارتون نمیگذارم، برای که تو با یک کسی به عنوان گرین کارت یا شهروند و سیتیزن اینجا وارد نمیشه، تو به عنوان دانشجو میای و اولین مشخصه دانشجو این که حق کار رو نداره مگر در یه چارچوب تازه محدود، بعد از این مدتی در محیط مثلا دانشگاهی، یعنی اون اجازه کار رو نداری و تازه آدم زبان بخواد یاد بگیره، درسم بخونه، کارم بکنه، بعدم بره یه جای دیگه، بعدم هدفش این باشه یه دانشگاهی نسبتاً خوب بره، بعدم اونجا درسا سخت و سنگین باشه مثل شنونده عزیز قبلی. نمیخوام بگم این آرزوی تو یا خواسته تو یا هدف تو بی خودیه، نه من با اون بحثم نیست، ولی باید برای خودت براش آمادگی داشته باشی عزیز. و الا اگر نداشت باشی گرفته، من خودم دو تا فوق لیسانسمو ایران گرفتم، فوق لیسانس اقتصادمو فوق لیسانس روانشناسی. وقتی اومدم امریکا عزیز، رفتم تو رشته جامعه شناسی، من واقعا به دلایلی که وارد بحثش نمیخوام بشم، اون چند ماه اول از 8 صبح امروز تا 2 بعد از ظهر فردا که 30 ساعت بود داشتم کتابامو میخوندم، 30 ساعت پشترم، تو 24 ساعت 30 ساعت، برای که مسئله خواب اصلا مطرح نبود. خب آیا یعنی به قول معروف مرد یه همچین میدونی هستی یا نه فکر میکنی آمدی اینجا با روزی 2-3 ساعت میخوای خودتو به جایی برسونی؟ یه چنین جا به جایی هایی با توجه به مسائل زبان و فرهنگ و نوع رشته‌ای که تو هستی خیلی فرق میکنه که تو میخواستی مثلا یه رشته مهندسی باشی که خیلی یک اونقدر زبان نمیخواد، بعد از اون اساس کلیش یه مقدار با آگاهی و دانایی و یه مقدار هوش و استدلال عقلی میتونه پیش بره، یه مقدار رشته ها متفاوتن عزیز. برای که مدیریتی که در سوئد امریکا درس میخونه مدیریت ایرانی نیست، یعنی میخوام اینا رو بدونی و به همین جهت هست که بذاره واقع بینانه باشه. بعدم ما معمولا با زبانمون خوب باشه اون کارو تو ایرانم میشه کرد، اصلا نگید بهم اینجا زبان یاد میگیریم، این از اون حرفای عجیب و غریبه. و دومین مسئله‌ای که وجود داره این است که تو باید بدونی که خب از نظر مالی باید یه حداقلی رو برای یه مدت یکی دو سالی، نمیخوام بگم تمام هزینه ولی بیشترش رو داشته باشی که اینجا گیر نیفتی عزیز.
بله متوجه. یعنی این هزینه‌های مالی که شما فرمودین حدوداً به حساب هزینه‌های تحصیل و زندگی و اجاره مسکن سالانه بیشتر از $30,000 میشه؟
نه نه، معمولاً با مای $2,500 که میشه $30,000 نه عزیز، به نظر من اونو در یه جایی مانند امریکا میتونی داشت. اگر تو منی مثلا یکی دو سالی یعنی $30,000 یا $60,000 در اختیارت باشه مشکلی پیدا نمی کنی. نه
و یه مسئله دیگه که میخواستم مطرح کنم در رابطه با همین که شما فرمودید که تو ایران ممکنه موفق تر باشم علاوه کاریم، چون شرایط آمریکا صورت خیلی متفاوته نسبت به شرایط حاکم در ایران. واقعا شرایطی که تو ایران هستش حداقل در کار ما و کار حسابداری واقعا همش سندسازی، همش توی برپایه دروغ و چیزای مهمیه. واقعا این منو اذیت میکنه، برای همینه که دوست دارم یه کشور سطح اول کار بکنم، چون همه چی بسیار شفافه.
خب نه عزیز من، حرفت خیلی خوبه، من اصلا هیچ مشکلی ندارم. متاسفانه علتی هم که خندم میگیره اینه که واقعا کار به کجا رسیده. ولی حالا تو مدیریتی همچین مؤسسه‌ای رو برای چی میخوای؟ مدیریت اونجا مدیریت عرض کنم که بازی و سیاه بازی اون شرایط فرهنگی، تو قرار به متخصص اون رشته ها باشی. بله تو مدیریت رو در سوئد یا امریکا بخونی، بعد میخوای بری چیکار کنی؟ برای سند سازی که مدیریت احتیاج نداره عزیزم، یه مقدار وقاحت میخواد.
بله بله، بر همینه که من دوست دارم اونجا تحصیل کنم و همه چیو خیلی شفاف و خوب یاد بگیرم و طبق اون کاری که و فنی که بلدم همونجا کارشو انجام بدم، نه اینکه اینجا مثلا دستشو میخونم میام کارش یه چیز دیگه است، بعد علاوه بر اون همش برپایه دروغه.
خب نه من میفهمم، نه بذار من سوالمو مشخص کنم چون شاید حرفمو من درست نذارم. تو میخوای بعد از پایان تحصیلات در امریکا یا سوئد برگردی ایران، یا میخوای امریکا و سوئد بمونی عزیز؟
100% میخوام بمونم
اونجا. نه خب اگر میخوای بمونی حالا اون قصه دیگه است، من چون نمیخوام با خواسته تو بحثی داشت. اگر چنینه که خب معلومه تو باید فوق لیسانس تو این امریکا یا سوئد بگیری، قرار نیست ایران بگیری، اون که به درد نمیخوره فوق لیسانس اونجا. بنابراین اگر یک کسی میخواد اینجاها زندگی کنه که از این بابت خوشحال نیستم اون رو میشنوم، ما مجبوریم، نه اینکه انتخاب کردیم، ولی اونایی که آزادن امیدوارم چنین نباشه. ولی اگر میخوای که اون بگه انتخاب تو هست به من مرتبط نیست، خب معلومه در اینجا خیلی بهتر از ایران خواهم، اصلا جای گفتگو نداره. بنابراین تو تنها پیشنهاد من به تو دو چیزه، یکی زبان تو خوب کنه که پولات جمع کن، همین.
بله آقای، یه مسئله هست که الانم صحبتش شد، این که شما گفتید که مرد این کار هستید، یه مقداری من توی این تردید دارم. چرا؟ چون به دلیل این که یه مسئله که بین این شرایط میاد به عنوان مثال سربازی، یعنی من آچمز موندم که هر کاری دارم میکنم که این خدمت رو نرم. چرا؟ چون از همه لحاظ داره به من ضربه میزنه و تو شرایط زندگی، به هر حال شرایط زندگی هر کسی یه همچین چیزایی وجود داره، یه در واقع چاله هایی وجود داره که آدم اونا رو باید پشت سر بذاره، نباید شونه خالی کنه از این مسئولیت و کاری که براش پیش میاد. میخوام ببینم که یا مثلا مشکل من اینه که بعد از 12 ساعت کار، که اگر 7 صبح من میرم سر کار، 7 شب میرسم خونه، دیگه تا آخر شب 11 دیگه هیچ کاری نمیکنم. در صورت که کسی که چنین تفریحی داشته باشه باید حتما بشه زمانش.
نه متوجه هستم. اگر واقعا 7 صبح تا 7 شب درگیر اون بازی اونجا هستی، چیزی برای تو باقی نمیمونه و ای بخوای تازه بشینی زبان بخونی، مثلا استنو توصیه‌ای که به تو میتونم بکنم که میتونه شاید البته خیلی حرف حاشیه‌ای میتونه باشه، اینه که تو برنامه انگلیسی رو تو تلویزیون ببینی. یعنی اون کارو میتونی بکنی، چون بعد از این مدتی علاقه‌مندم میشی، همون حالت آرامش رو به نوعی ریلکسیشن هم که میخوای تازه با اون پیدا میکنی. این اون کار میتونی بکنی اگر بخوای، ولی اگر 7 صبح تا 7 شبی که اسمش کار نیست عزیز، اسمش بردگیه. اون قصه
بله. و میخواستم بدونم که واقعا حالا با این شرایطی که گفتن یا همین شرایط مثلا بعضی مشکلاتی که تو کار پیش میاد میترسم این کار رو انجام بدم یا شونه خالی میکنم از زیر کار، تو کشوری که بخوام هیچ پایه‌ای در واقع ندارم اونجا بخوام از صفر شروع کنم، خب از این مشکل ممکنه زیاد پیش بیاد و منم یه همچین آدمی باشم احتمال شکستم خیلی زیاده. درسته؟
نه ببین عزیز، اولا تو چیزی نیستی که هستی، تو چیزیست که فعلا تا به حال انتخاب کردی. اگه بخوای متفاوت باشی میتونی باشی، بنابراین خیلی اینجوری فکر نکن که ما یه پدیده جامدی هستیم که مثل یه لیوان یا مثل صندلی ایران و امریکامون همونه. نه، بسیاری از آدما توی محیط‌های تازه به شکل و فرمای دیگه در میان. ما مثل یه مایه میمونیم که برخی از وقت بسته به اینکه تو چه ظرفی بریزنمون شکل اون ظرف رو پیدا میکنیم. علاوه اگر انسان در زندگیش یه مقدار نیازمند باشه، چه از نظر فیزیکی چه روانی چه اجتماعی، و اگر اون رو به درستی در خودش رشد بده، انگیزه یا اون موتیویشن و عاملی که باید به حرکت وادارتش درش پیدا میشه و اون هدف رو هم مشخص میکنه و پیش میره. بنابراین من در حالی که متوجه کمی واقع بینی و منفی گرایی تو هستم، در این حالم متوجه هستم که در یه محیطی مانند ایران چون یه مقدار زیادی یا جواب نمیشنوید یا جواب بلهی که بعدن انجام نمیدن، اون حال در تو پیدا شده که در مورد خودت هم این شک و داری. ولی بیا فرض رو بر این بگیر عزیز که تو به خودت بگی من میخوام برم و مدرکم رو بگیرم، فقط با این تفاوت که حاضر هستم روزی 8 ساعت، نه در اوایل کار 10 ساعت کار بکنم، 14 ساعت هنوز وقت دارم، 7-8 ساعتشو خواب است و مسائل شخصی، 5-6 ساعت هم برای فرض کن که تفریح و سرگرمیم هست. خب اگر حاضر باشی روزی الان که داری 12 ساعت کار میکنی، این 12 ساعت رو توی محیط علمی در اینجا کار بکنی، مطمئن موفق خواهی شد. یعنی اصلا جایی برای تردید وجود نداره عزیز. یعنی همون وقت رو با یه نوع فعالیت مفید و مؤثر همراه بکن.
بله یعنی اینطوری نیستش که من که آمریکا میام میگم که اگر 10 ساعت 12 ساعت پای درس یا کارم باید باز هم بشینم همینطوری تلاش بکنم،
همینطوری خودتون فرض کنید
نه
اون یه مدت کوتاهی بود. به علاوه خود تو خیلی با من مقایسه نکن، وقت از تو آدم سالمی در میاد. حالا نه، من حرفم فقط اینه که آماده باشی برای یه مقدار سختی عزیز، چون بسیاری یه توهم و تصوری دارن که اینجا امریکا همه چیزش همینجوری ریخته. نه، این مملکت به خاطر تلاشی که کرده به یه مقدار از نارسته، البته بقیهش هم از بقیه کشورها چاپاول کرده و دزدیده، حالا اون خودش قصه دیگریست، از جمله همه مغزایی که داره میکشه اینجا، بقیه کشورها دارن رنجشو میکشن، وقتی میرسن به نتیجه و ثمر میان جو. این که خیلی مشخصم گفتم، پنهانم نمیکنم، خوشحال نیستم از این خروج جوونا و مغزها از ایران، مخصوصا وقتی انتخابی دارن. گفتم ماها اجبار و اجبار اصلا جایی برای دوباره اندیشیدن به مسئله چون وجود نداره، در حقیقت مهاجرت اجباریه. ولی مهاجرت اختیاری خب اون یه مسئله است که به هر حال من به عنوان یه ایرانی ازش خوشحال نیستم، هرچند کسی هستم که بعد از این همه یا بیشتر عمرمو که خارج بودم تا در داخل ایران قرار نیست همچین حرفی رو بزنم، ولی هیچ ارتباطی بین حرف و عمل وجود نداره. اینی که از اون بدبختی های فرهنگی ماست که فکر کنیم اگه کسی حرف زد باید عمل کنه. نه، اگر حرف درسته درسته، در حرف غلطه غلطه، این که عمل میکنه یا نمیکنه فرق نمیکنه. بالا حالا یه کسی حرف غلط زد اون انجام داد، اون وقت بعد ما میخوایم چه کار کنیم؟ بنابراین اینا یه باورهاییست که در محیط اجتماعی جا افتاده. نه، آدم ها قراره حرف درست رو بزنن، اگه حرف درست زدن خودشون خواستن عمل بکنن یا نکنن یه مسئله است. بنده باید بگم مشروب بده، میخوام خودم بخورم یا نخورم. بنده میتونم برگردم بگم تریاک بده، میخوام خودم بکشم یا نکشم. هیچ کس نمیتونه بگه تویی که میگی تریاک بده پس چرا میکشی. چه ارتباطی داره بین حرف درست با عمل غلط؟ اینا هم از اون بازی های فرهنگی است که به دلیل جهل و کودکی در گذشته بوده همچنان با ماست. بله، در ارتباط با کودک حرفی که میزنید باید با عملتون یکی باشه، برای که کودک عملتون رو میگیره نه حرفتون. اون در نقش جاهلی است که کودک و معلم و مربی و پدر و مادری است که شما هستید. ولی من برم پلو دکترم و دکترم به من بگه مشروب نخور، سیگار نکش، عصبانی نشو، چربی نخور، خوابتو تنظیم کن و الا با این قلب و بدنی که داری تو میمیری. بعد من بیرم تو مهمونی ببینم آقای دکتر من نشسته ویسکی داره میخوره، چیپس هم داره میخوره، پر از چربی، عصبانی هم از پای میز قمار نشسته، سیگار هم داره میکشه. من که نمیدونم چی بگم. اهه تو این حرفا رو من زری خودت نمیکنی، منم میرم همین کارا رو میکنم. خب من میمیرم، من اونم برحال یه مریضش کم میشه، ولی قرار نیست این حرفای پرت و پلایی که در طول تاریخ بوده. چه ارتباطی بین علم و عمله؟ حرف درسته، حرف درسته یا غلطه؟ حرفای درسته درسته، غلطه غلطه. طرف میخواد عمل بکنه یا نکنه. عرض کردم حالا اگر یک کسی عقیده غلطی داشت ولی خودش انجام داد، یعنی یک کسی گفت آقا مشروب خیلی خوبه، تریاک خیلی خوبه، خودش هم هر روز عرق خورد و تریاک کشید، ما بگیم خب دیگه این آقا علم و عملش با هم میخونه، پس بنابراین ما میریم تریاک میکشیم. این حرفا اینقدر تو محیط ما جا افتاده که هر جا آدم میره یه دم شعارای از این قبیل میده. نه، اون داستان عالم بی عمل مثل درخت بی ثمره مال اون زمانی است که مردم توانایی ارزیابی و قضاوت درست و غلط و خوب و بد نداشتن. یه آدمی که برمیگشت و میگفت که این کار درسته اون کار غلطه، چون ما هیچ راهی برای قبولش، اثباتش، ردش نشتیم، میگفتیم خیلی خوب، تو که میگی این کار خوبه، خودت بکن ببینیم میکنی یا فقط به ما میگی چون میخوای ما رو گولمون بزنی، فریبمون بدی. اینم توی حوزه محدودی بوده، ولی ما اومدیم تعمیمش دادیم که اگر یه کسی پزشکه باید بر اساس اصول پزشکی حرکت کنه، دندان پزشک باید حتما رعایت دندوناش بکنه. بنده دندان پزشکی داشتم که همسرش در وقت حمله بهش برگشت گفت که این دکتر شبا حتی دندوناش هم مسواک هم نمی کنه. آقا دندان پزشک هم هست. این آقا از دست خودش و اون زن دو دفعه دست به خودکشی زده بود. حالا آدمی که میخواد بمیره، حال دلیل نره با دندونای سالم بخواد بمیره. بنابراین امید من این است که یه مقدار از این گفتگوهای من و شما متاسفانه موضوع مسئله چیز دیگریست. من متاسفانه باید عرض کنم که چون ساعتی که روبروی من متوقف شده به خاطر دستکاری که شده، من همینجوری متعجب مونده بودم من چرا حرف میزنم زمان نمیگذره، ولی مثل این که زمان گذشته. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. دوست خوب ما هم تلفنشون به دلیلی که از ایران بود بعد از یک ساعت قطع شد. با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
آخر خانوم، از وقتی به هوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می رساند که می توانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همایی استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم می کند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50 50 صد ایرانیان. بیژن کهنزاد. در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسا نوخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
تلکام هاوس همکاری خود با کمپانی معظم AT&T را به اطلاع هموطنان عزیز میرساند. با اشتراک خود در برنامه تلفن همراه AT&T تا 1000 دقیقه به صورت رایگان با ایران صحبت کنید. زبنان تلکام هاوس یک خط تلفن با ایریا کد دلخواه را به صورت رایگان همراه سرویس موبایل AT&T در اختیار شما قرار میدهد. با تلکام هاوس آن AT&T پارتنر اکچینج پروگرام ممبر تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر، من راجع به پسرم میخواستم ازتون بپرسم. یه 2 ماه پیش یا حالا وقتش اونقدر یادم نیست، شما تو رادیو گفتین که بچه ها رو که برده بودیم برای امتحان هوش ازشون پرسیده بودیم که اگه از یه شماره بالا بود به شما بگن که ببینین زیر بدبختی میشه و نمیدونم چی. این شماره چیه؟ چرا داره؟
نه ببینید، اولا خب اون نظر ببینید، اون چیزی که اسمش هوشه که اجزای نهگانه ای داره و تستای هوش اون را اندازه میگیرن، بین 0 به 1 اعتبار تا 200، یعنی اون کسی که بعید همچی کسی، معمولا آدم ها با 30 و 40 و 50 هستن مگر خیلی غیر عادی باشن، شروع میشه تا 200. بیشتر مردم دنیا اون چیزی که متوسط هوش هست 100 هست و یه چیزی شاید نزدیک 80-85% مردم بین 90 تا 110. بنابراین اون بهره هوشیست که معمولا در جوامع مختلف دیده میشه. حالا ما معمولا تا 70 رو عزیز به عنوان عقب مانده یا عقب افتاده ریتاردد میشناسیم که انواع چهارگانه داره. بین 130 به بالا هم وارد مرحله باهوشان و بعد هم میذاره بالاتر، حالا با تقسیم بندی هایی که جای مختلف هست، تیزهوشان و چیزهایی از این قبیل میکنه. مطالعات نشون میده بهره هوشی 110 تا 140 به یه فرد بیشترین امکانات و شرایط مناسب رو میده. بهره هوشی اونور 150 معمولا میتونه فرد رو به دلیل اینکه بقیه مردمان آنچنان نیستن در بسیاری از موارد زندگی با اشکار روبرو کنه. و مثالی که بیش از همه میشه فهمیدش اینه که شما تصور کنید یه اتومبیلی داشته باشید در هر جای دنیا، تا پشت فرمون نشستید، اگر ایران یا هر جایی هستید، با سرعت 60-70 کیلومتر بعد از مثلا 1-2 ثانیه شروع کنید، یا در امریکا مثلا 50-60 مایل باشه. معنای دیگه این است که غیر عادی هستید و بنابراین دیگران محاسبه لازم را تمتن نسبت به شما نکنن و میتونید به خطر بیفتید. بنابراین مثل قد بلند که شاید خوب باشه و احتمالاً خوبه، ولی از یه حدی که گذشت قد بلنده خوب نیست و یه عده‌ای هستن که به دلیل قد خیلی بلند رنج بردن و رنج میبرن. بنابراین موضوع اندازه و تناسب با دیگران. اینه که اون چیزی که فرمودید، من به دلیل اونچه که به هر حال نظر شخصیمه گفتم اگر بهره هوشی اونور 150 بی خودی به من خبر ندید، روز منو خراب نکنید، بذارید بیام ببینم حالا با این مشکل چه میشه کرد. بنابراین من همیشه هم گفتم من مثل که خدام همون عقیده منو داره، آدم های متوسط و بیشتر دوست دارم چون خدام از اونا بیشتر خلق کرده. این حرف یه حرف مغلطه است ولی کاری به اون ندارم. نتیجتا اون چیزی که من عرض کردم اینه، بنابراین بهره هوشی 110 تا 140 بهترینه. یعنی دیگه خاطر اون آسوده است که تمام توانایی های لازم رو از نظر آنچه که هوشه و ظرفیت ما در جهت ایجاد ارتباط و سازگاری با محیط خارجمونه برای من و شما فراهم.
حالا اگر این پسر ما که داده بود 167 آورده بود و نمیدونم این خیلی بده چجوریه؟
نه خیلی بد نیست. پسر شما در چه سنی تست هوش رو انجام دادن روش؟
توی های اسکول بود دیگه 19 سالش.
خیلی خوب. آیا شما چه تفاوتی بین او و بقیه بچه ها یا بچه های خودتون و فامیل یا اصولا گزارشی که از خودش یا معلمینش میگرفتی در اون میدیدید عزیز؟
والا آقای دکتر ایشون پانیک اتک های خیلی بدی میگیرن، مثلا اونجوری که پامیشی میریم امرجنسی روم و از این چیزا و وسواس های شدید دارن.
آخه این معصب کنید. اولا شما در مورد تست هوش از این بابت مطمئنی؟ چون اولا ارتباطی آنچنان بین اینا نیست، اگرم ارتباطی است به میزانی که باهوش ترید معمولا شدت این بیماری ها بیشتر نیست.
یعنی
من دلیلی نمیبینم که به دلیل بهره هوشی بالا آدم انگزایتی اتک پانیک اتک داشته باشه. یعنی این نیست، اون ماجرا از یه جای دیگه به یه دلایلی آمده. ولی اولا سوال من این بود که شما یا فقط یه دفعه تست هوش رو دادن یا بیشتر؟
البته دو دفعه، چون یه بارم تو دانشگاه داد فکرم سال آخرش بود که میشه 5 سال پیش 4 سال پیش.
خب اونجا چی جواب داد عزیز؟
اونجا 162 بود.
اوکی. حالا هنوز عالی. به من اگر دو دفعه بوده دیگه سر جاشه. به من بگید، وارد جنبه منفیش نشید، برید سراغ جنبه های مثبت فرزندتون که به توانایی های ذهنی او مرتبطه. چه چیز غیر عادی او داشته عزیز؟ یا چه چیز غیر عادی خوب و مثبت به اونها یه اشاره بکنید، من خاطرم آسوده بشه که به هر حال بتونم برگردم سراغ مشکلی که بهش اشاره کردم.
مثلا این چیز غیر عادی این بود که مثلا این آزمایشگاه سرن بود تو سوئیس که الکترون اکسلریت میکرد، مثلا اینو که خونده بود که ممکنه مثلا اکسپلوژن شه یا چیزی بشه، در عرض 8 ماه مثلا 12 تا کتاب پارتیکل فیزیکس خوند که زیر و بمش رو بفهمه که بدونه آیا این اتفاق خواهد افتاد یا نخواهد. بعدش یه 2-3 سال پیش هم State of the Union address بود، اون خانم اوباما یه دونه مریض یه دونه چیز چی میگم veteran آورده بود که تو جنگ عراق داغون شده بود و مغزش اینا رفت توی پسرمون رفت توی چیز نیورولوژی، یه 10 تا کتاب تو نیورولوژی خوند و رفت گفت این مردم کمک بشن و ال بشن و بل بشن. این دو تا چیز حالا هم که توی ستیستیک رفته داره ستیستیک.
بله ببینید این حرفایی که میزنید نشون دهنده یه دو چیزه، یکی بهره هوشی و توانایی بالا میتونه باشه، ولی نشوندنه این است که پسر شما با یه وسواس سنگین همراهه. تو خانواده پدری و مادری، یعنی خانواده خودتون و همسرتون، چقدر ماجرای وسواس وجود داشته؟
کلی زیاد. مثلا مادر من وسواس های اصلا خیلی قابل باور داره، پدر خانوم هم خود خانوم هم همیستود ناگفته نمونه که پدر خانوم هم و خانوم هم افسردگی بسیار بسیار شدید داشتم.
نه هست نه کاملا عزیز، یعنی شما ببینید من این حالا چون البته باید یه مقدار بیشتر دانش، شما تو کدام منطقه زندگی میکنی؟
تو چیز لاس فلیس
یا اوکی. نه متوجه هستم. نه به نظر من شما هیچ وقت با UCLA و سایکیاتریک دیپارتمنشون در تماس و ارتباط بودید یا نه؟
بله اتفاقا ما با آقای فرید غلافی من صحبت کردم که دو سه ماه پیش، ایشون گفتن که حتما باید دکتر برن. سو رفتیم UCLA، اونجا یه سایکایتریست پیدا کردیم، ایشون رفتن پیشون سایکایتریست بهش یه قرصی به نام لکساپرو داد. بعدش دکتر فرید گفتن که حتما باید سایکولوژیست هم ببینه. رفتیم یه سایکولوژیست هم پیدا کردیم که هفته دو بار، الان دو ماه دیگه هفته دو بار میرن اونجا و با اون سایکولوژیست صحبت میکنن یه ساعت و نیم هر بار و یه کمی اونجا بهتر شد، ولی اون نیست که باشه. آقای دکتر درزن یه چیزی رو مخواستم از تو بپرسم. این پسر من که میبرمش چیز سایکالوجی، بعضی از سشن ها مثلا میاد بیرون خیلی خوبه، خیلی اوپنه، خیلی شاده، ولی بعضی از سشن ها که میاد بیرون اصلا به هم ریخته. این نرماله؟
بله ببینید، به هر حال یه کسی میره اونجا در مغز رو باز میکنه، برخی از اوقات راحت نمیبنده، نمیخواد ببنده، اونجا یه کارایی میکنه، این که چه میکنه نمیدونم. حالا ببینید دانشی که ما داریم اولا محدود، دوم در خصوص بیشتر آدم هاست. وقتی آدم ها استثنایی میشن کار خیلی غیرعادی میشه عزیز، یعنی میدونید فرزند شما جز به ای بس مثلا در این حدی که شما میگید جز هر 10,000 نفر یه نفر، و بنابراین دنیای علم خیلی رو اینا کار نمیکنه مگر اونایی که دنبال این کارا رفتن، و اونم تازه برخی از خودشون هم باید یه توانایی داشت باشن، ولی در جهت درک و فهمشون دوچار اشکال میشن. پسر شما بر اساس آنچه که میفرمایید میتونه یک مغز غیرعادی داشته باشه، ولی این مغز غیرعادی میتونه مسائل دیگه هم به وجود. حالا یه سوال دارم، به نظر شما و در حدی که شما میدونید تو خانواده خود شما، اگر خواهر و برادر این پسرتون دارید، یعنی شما فرزندان دارید، یا بقیه اعضای خانواده، پسر عموی، دختر دایی، پسر خاله ای، آیا کسانی هستن که اونام بهره های هوشی بالا داشته باشند، یا فقط پسر شماست که به یک باره این چنین شده؟
والا هیچ کدوم فکر نمی کنم این تست رو داده باشید.
نه کاری با اون ندارم.
من چیزه یه دونه است، یعنی ما یه دونه فرزند
هستم. اوکی. حالا تو خانواده شما و همسرتون بچه های خیلی باهوش رو داشتی یا داری؟
بله.
اونا مثلا در چه حدی هستن؟ مثلا بهترینشون اولا چند سالشه؟ و یه توضیح بدید که او چه هست، برای که میدونید ارث یه چیزی نزدیک 85-90% اگر بخوام عدد بدم میشه ارثیه، و بنابراین بعید است مگر در یه شرایطی که یه جهشی وجود داشته در ذهن پسر شما که او رو غیرعادی کرده، و الا تو فامیل ما باید یه دقیقه چون اینا یه منحری نرمال دارن ای بسا 20 آدم 10 تا آدم دیگه هم پیدا کنیم که بهره هوشی 150 و 130 و 140 اینا داشته باشن. کیا دیدید که از نظر هوشی به هر حال کاملا شناخته شده و برجستگی داره؟
پسرمون یه پسر داره، اونم چیزه، اون دوتا پی اچ دی گرفت، تو یکی تو اپلاید مرد بود، یکی هم تو فلوید مکانیک بود یا فلوید داینامیک بود یا
همچین. کسی دیگه دارید؟ یه نفر سومی هایی به من بدید. معلومه که فقط فرزند شما عزیز، یعنی گرونترین و بهترین ماشین بوده ولی فقط زده به دیوار. هیچی نه نه اون حالا بخوام به شما بگم اتفاقا اون هوشش به کمکش میاد، اون هوشش علیهش نیست. اولا میخوام بدونید علت اون گرفتاری هوشش نیست، علت گرفتاریاش هوشش نیست که ما فکر کنیم خب این عامل هست، فقط ممکنه شرایط بد رو تشدید کنه، یعنی فقط چون اتومبیل سرعتش زیاده تصادفش هم سنگین تر باشه، ولی وقتی تصادف میکنه، اون زمانی که تصادف نمیکنه نه، بنابراین در حالی که مرتبطه برای جنبه بد و منفی، معمولا جنبه مثبتش کاملا خودشو داره. و بعد از اونم به دلیل اینکه مسئله هوش مسئله سازگاریه، با دارو درمانی و روان درمانی مخصوصا اگر روانشناسش خوب باشه میتونه کمکش کنه. اینکه پایین و بالا میره یه احتمالی وجود داره که حالت دو قطبی هم داشته باشه، چون معمولا به این شدت منیک دپرشن هم هست، یعنی شما با افسردگی و شیدایی و سرخوشی روبرو هستی و بنابراین وقتی سراغ دکترش میره یا در موارد دیگه به راحتی میتونه تو قله ها باشه و تو ابرها و یا تو دره ها باشه و معمولا فرزند شما اصلا قرار نیست تو جاده بیاد، برای که جاده مال آدم های عادی و معمولیه و اون جاش اون جاها نیست. داری که اونم هست، یعنی احتمال منیک دپرشن افسردگی شیدایی سرخوشی رو با هم داشتن هم هست عزیز.
اینا که الان گفتین آقای دکتر اتفاقا همون جوریه. این پسر من یا حالش خوب نیست یا خیلی خوبه، عرضه نرمال نداریم که مثلا مثل
همه ما دیگه. ببینید حالا اینجا یه ارتباط بیشتری بین هوش و منیک دپرشن هست، یعنی روی وسواس و انگزایتی اتک و پنیک اتک اون رابطه رو من اونقدر نمیبینم، ولی بسیاری از آدم های باهوش منیک دپرشن هست و به همچه هست که 38% هنرمندان بزرگ امریکا منیک دپرشن دارن. یه تحقیق جامعی که چند 38%، یعنی این نشون میده که وقتی که البته خیلی هم روشنه وقتی آدمی که منیک دپرشن داره هم در قله هاست و هم در راه ها، معلومه در اون جهان بالا و پایین یه چیزایی میبینه و یه چیزایی رو حس و احساس بکنه که منی که هیچ وقت نه در قله بودم نه در تو جاده برای خودم قلقلی میخوردم، هیچ وقت فهم و درک اون ندارم و کار او برای من میشه هنری و میشه مورد استثنایی. بنابراین اون چیزی که میتونم خدمتتون عرض کنم این است که این بهره هوشی بالا بیشتر در مسیر کمکشه، یعنی آسیبا از اونجا نیست، فقط آسیبا به خاطر هوش بالا میتونن تشدید بشن و اگر برخورد درستی چه از طریق دارو درمانی و روان درمانی صورت بگیره خیلی راحت تر میتونه ایشون خودش رو با شرایط هماهنگ و سازگار کنه. ولی متفاوته، من قبلا هم عرض کردم مثلا مطالعات علمی نشون میده ارتباط میان رهبر و هر حال دور برش یا پیروانش اگر بشه گفت بیشتر از 30 واحد اگر باشه تقریبا ارتباط غیر ممکن میشه، یعنی اون توانایی خودش رو جای اونا گذاشتن و انتخاب و تصمیمی بر این اساس گرفتن رو نداره. به هر حال نگران بهره هوشیش نباشید، فقط نگران این باشید که اون بهره هوشید اون جایی که به اشکال و انحراف کشیده بشه اوضاع رو بدتر میکنه، که متاسفانه الان شما کمی گرفتارش هستید. ولی اگر در UCL و با استادای اونجا هستن من مطمئن هستم خیلی کارا براش میتونن بکنن و امروز در حدی که من میدونم این دانش وجود داره که بتونن یه ترمزی روی این ماشین تندش بگذارن که خیلی موارد خطر رو برای خودش و دیگران به وجود نیاره. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یه سوال خیلی کوچولو میتونم بپرم ازتون؟
حتما بفرمایید.
این چیز مثلا الان 2 ماهه که این دکتر میخوره و میره چیز پیش سایکولوژیست، هفته دوبار یک و نیم ساعت. این تقریبا در عرض این 2 ماه هم در ضمن اون چیز سایکایتریسته که نسخه می نویسه چیز شدت دکتر رو 2 برابر کرده.
بله
که میخوری دو تا بخور چیزه. این چرا مثلا فکر کنیم on the average چجوریه؟ مثلا بچه ها تو 4 ماه 5 ماه چقدر تو میکشید ریفاند کنن؟
ببینید دارو معمولا این نوع دارو اثر میگذاره ولی بقیلن بسته به نوعش و شده 3 تا 5 هفته است. اون هنوز تأثیرات خودش اونقدر نکرده ولی فقط بدن باید آماده بشه برای مقدار بیشتر دارو که دکترش هم داده. بسیاری از اوقات ببینید مثل اونی که هستاری درد داشته باشید، برخی از اوقات جراحی اول درد خیلی بیشتری رو به شما تحمیل میکنن تا بعدن سلامتی رو بهتون میدن، برخی از جراحی ها نه، یعنی اونقدر اوضاع رو بدتر و خرابتر نمیکنن. پاسخ مشخصی وجود نداره ولی اون چیزی که برای من مهمه عزیز این است که فرزند شما به دلیل اون هوشش توانایی بهبودش خیلی خیلی بیشتره و گفتم نوع مسائل و مشکلات طوریست که حتی اگر به یک اعتبار بشه گفت قابل معالجه نیست که به نظر من هست، قابل کاملا کنترله و بنابراین بقیهش دیگه فرقی نمیکنه. مثل من و شما هیچ وقت معالجه نمیشیم که غذا نخوریم ولی میشه کنترلش کرد که همیشه قضا داشته باشیم و در نتیجه با وجودی که مسئله و مشکلی هست گرفتار نشیم. نگران شما جان.
ببخشید.
جان.
کاری هست که ما از باید بکنیم.
فقط نه فقط بذاریدش بره دکتر و اگر این سوالو دارید که تازه فکر نمی‌کنم جوابی داشته باشه بعد از دکترش بپرسید ما چیکار کنیم. نه هیچ کاری به کارش نداشته باشه. همین.
خیلی ممنونم.
خواهش من تمنام کنم. دوست کردی.
واقعا ممنونم آقای دکتر. نمیدونی چقدر راحت شدم مثلا
دکتر. نه خواهش میکنم. من مطمئنم خوب خواهد شد عزیزم. یعنی این مشکلات حل میشه و میتونه دوباره شاخه ای که شکسته بشکافه. نگرانش نباش. خوشحال شدم باهات. مرسی.
خیلی ممنون.
خواهش خدا نگه. شنگ رجمن با ما باش.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون. ساعتا کنج خانه میشستم مثل مگس تکان نمیخوردم. تا اینکه با برنج دونر آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشنه بلند، خوش ری، خوش عطر، خوش پز. مزه هم که نگو مزه بهشت.
بهشت؟
اینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریشه احساس میکنی تو شالیزار داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونر میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292
310-843-9292 سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند ون تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ. افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما میرساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رند تراک می باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره‌مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
همراه شو هموطن، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
هلو.
سلام بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من این همراهتون رو خوندم، بسیار عالی. یه سوال که همیشه داشتم در مورد این آسیبی که این علیت همبستگی رو وجود میاد، میخواستم یه خورده اگه ممکنه یه ذره بیشتر توضیح بدیم راجبش و این رابطش به انسان همش شکاک میشه یا حالت رفت میده به دیگران و اصل شکاکی اینا رو میخواستم یه خورده بیشتر و زبان خود سلیستر برام توضیح بدیم.
ببینید عزیز، گفتگو این هست که من و شما با یه مقدار توانایی های به این دنیا میره. مطالعات ژان پیاژه نشون داد که کودک انسانی حدود 8-9 ماهگی با یه ذهنیتی در ارتباط قرار میگیره و یه توانایی پیدا میکنه که متوجه واقعیتی در جان میشه که علیت کازالیتی. به این معنا که مثلا یه کودکی که میخواد اسباب بازیشو بهش برسه ولی هرچی دستشو دراز میکنه نمیتونه، پتویی رو که اسباب بازی روشه میکشه که دم دستشه که اسباب بازی باش بیاد، یعنی میدونه با اومدن پتو اسباب بازی هم میاد. پیاژه آمده کار دیگری کرده. فرض کنید که 3 گلوله گذاشته کنار با یه فاصله مثلا 1-2 سانتی متر با هم، اولی خورده به دومی، یعنی یه ضربه بیستره، دومی خورده به سومی، سومی خورده به چهارمی، خب اونم راه افتاد، کودک باش راحت. بار دیگه آمده یا اول این کاری کرد، اولی خورده به دومی، دومی خورده به سومی، سومی به چهارمی نخورده، اومده وسط ایستاده ولی چهارمی راه افتاده، کودک یعنی نوزاد واکنش نشون داده و او به نظرش آمده و با کارهای از این قبیل متوجه شده که کودک متوجه ارتباط پدیده ها با هم میشه، با اون چیزی که ما به عنوان علت و معلول میشستیم که هر عامل یه علتی داره و بعدا معلول نتیجه شه، شما راهایی رو گرفتید بعد به اینجا وصل شد. این ظرفیت در مغز کودک انسانی هست و این به تدریج رشد پیدا میکنه و به من و شما یه توانی رو میده که یه برداشت و دریافتی از علیت داشته باشیم. بنابراین خیلی راحت میپذیریم، منی که میخوام چای درست کنم و باید آب جوش بیاد، اولا کتری رو پر آب میکنم، دوم روی اجاق میذارم، سوم اجاق رو روشن میکنم و بعد مدتی منتظر میمونم که تازه همه اینا بعدن اندازشم میدونم تا آب جوش بیاد. و انسان برای این که باید این کارا رو بکنه تا آب جوش داشته باشه مشکل و مسئله ای نداره. خب این چیزیست که در حالت عادی و معمولی اتفاق میفته، ولی وقتی بچه در 14 ماه اول آسیب بینه ولی به ویژه بین 3-6 سالگی، این نظام تجزیه و تحلیل استدلالی به هم میخوره. یعنی کودک روابط رو دیگه این گونه نمیبینه. فرض کنین همونطور که شاید مثال زدم، زمان رو وارد صحنه میکنه و یه برداشتی میکنه که هر چیزی که اول اتفاق میفته موجب اتفاق دومی میشه. بنابراین تو زندگیش اینقدر پرت و پلا سر هم میکنه که با اومدن این بچه قدمش چون خوب بود ما زندگیمون مثلا از این بهتر شد، یا چون قدم بدی داشت مثلا دایش تصادف کرد مرد. خب ببینید، اینجا شما مفهوم کازالیتی و عدیت رو که یه ارتباط میانه پدیده ها در جهانه که بعدن یه چیزی مثل فیزیک یا شیمی هم دنبالش راه افتاد و از اون این همه اختراعات و اکتشافات شده، برای یه آدمی تبدیل میشه به تقدم و تأخر زمانی و بنابراین ذهنش به جای این که به علیت فکر کنه مسئله وقت رو به عنوان یه موضوع اصلی وارد صحنه میکنه و اون عامل تعیین کننده شه. به همجاست که حرف شما اینه که من با همسرم خوب بودم وقتی که برادرش اومد یه ماهی نگذشت ما که دو دفعه دعوا کردیم، پس زیر سر برادر است، در حالی که ممکنه هیچ ارتباطی موضوع برادر نداشته باشه. ای بس و اگر برادر نمیومد شما چهار دفعه دعوا میکردیم. ولی وقتی که کسی با مفهوم زمان کار داره و مسائل علی رو بهش نگاه نمیکنه، یه همچین نتیجه گیریم. مورد بعد که عرض کردم ماجرای کورلیشن، اون خیلی خیلی به هر حال در ذهن آدم ها راحت تر جا میفته که وقتی که دو چیزی افزایششون در یه مسیر، هرچی این بیشتر بشه اونم بیشتر میشه، یا هرچی این بیشتر بشه اون کمتر میشه، چون هم کورلیشن مثبت داریم هم منفی، یا هرچی این کمتر بشه اونم کمتر میشه، یا هرچی این کمتر بشه اون بیشتر میشه، اینا کورلیشنن، میتونن با هم هیچ ارتباطی نداشته باشن. هیچ. درست مثل این که من و شما اگر پشت چراغ قرمز بایستیم، هرچی بیشتر عصبانی بشیم چراغ زودتر سبز میشه. یعنی هرچی هی حرص بخوریم عصبانیت ما که میره بالا چراغ زودتر سبز میشه. یعنی با افزایش عصبانیت سرعتی پیدا میشه در چراغ سبز. ولی علتش این که عامل زمانه. شما در زمان از این ثانیه 5 بعد میری سراغ ثانیه 7 بعد میری سراغ ثانیه 10 و بنابراین عصبانیتر و عصبانیتر میشید. چراغ هم وقتی 5 ثانیه میگذره خب معلومه 5 ثانیه زودتر سبز میشه. هیچ ارتباطی بین عصبانیت شما و سبز شدن چراغ راهنما وجود نداره، ولی آدمی که آسیب دیده این دوتا رو به هم مرتبط میکنه. نتیجتا وقتی شما اومدید کورلیشن رو، همبستگی رو با کازالیتی، علیتی که گرفتید، حالا تو دنیا یه چیزایی رو علت یه چیزایی میدونید و میبینید که مطلقاً اینا علت اونا نیستن. مثالی که فکر کنم اونجا زدم اینه که مطالعه نشون میده اگر شما 1,000,000 اتومبیل رو با چتر ببینید و 1,000,000 اتومبیل رو بدون چتر، اتومبیلایی که چتر دارن تصادف بیشتری درشون توی یک ماه یا یه سال اتفاق میفته. علتش این است که وقتی که یه جای چتر نشون دهنده اینه که بارندگی است، جاده لغزنده است، در جاده ها و در روزهای بارندگی تصادف ها بیشترن. خیلی ساده است. بنابراین مردم به این دلیل تصادف کنن که بارندگی است. اما مردم چرا چتر بیشتر توی اتومبیلشون دارن؟ برای که بارندگی است. وقتی آفتابی باشه یا باران نباشه مردم چتر ندارن یا خیلی کمتر دارن. بنابراین کورلیشن وجود داره. هرچی چتر بیشتر تصادف بیشتر، هرچی چتر کمتر تصادف کمتر، در شرایطی که کسی دخالت نمیکنه. ولی ارتباطی بین چتر و تصادف نیست. ولی آدمی که مغزش آسیب دیده، نظام استدلالیش این است که کورلیشن ها رو در نتیجه به عنوان علیت میگیره. نتیجتا این آقا خندی، بعد رفتیم اونور دیدم به ما زل زده نگاه میکنه، پس معلومه یه چیزی هست، در حالی که اون خندیدنش به یه دلیل دیگه بوده، اون زل زدنش به یه دلیل دیگه بوده. هیچ ارتباطی هم بین این دوتا نیست، هیچ ارتباطی هم بین خنده ایشون و زل زدنش حتی با شما میتونه نباشه. به همین سادگی شما تا به یه آدمی نگاه میکنید برای که فکر کنید شبیه دوستتونه، یا توجهتون جلب میکنه، یا یه چیزی براتون تو اون آدم هست، او به این حساب میذاری که مثلا شما بهش علاقه مندی. و این اون گرفتاریست که شما میبینید آدم ها دارن. حتی برخی از اوقات آدم ها هستن که به اتومبیل زیبا توجه میکنن، به ساختمون آرشیتکت زیبا توجه میکنن. من خودم دیشب توی مسیر کوتاه مدت پیاده میامدم برای رفتن به تئاتر، یه مقدار خونه ها رو دیدم، برام خیلی جالب بود. به اتفاق پای تلفن بودم به دوستی، برگشتم گفتم برای من این خونه ها با این ترکیبشون جالبه، چون از بس خونه ها به صورت قوطی کبریتی هستن اینا برای من جالبه. خب حالا شما میتونید در این عالم یه آقای خوشتیپ یا یه خانم خوشگل بهش نگاه کنید، ولی اینو به حساب یه چیز دیگه میذارید. چرا؟ برای اینکه ماجرای کازالیتی و کورلیشن رو متوجهش نیستن. و همجاست که خیلی از اوقات آدم ها ممکنه اصولا توجه بیشتری به همه چیز میکنن و یه دادم هستن که به دلیل عادتاشون به خیلی چیزها اعتنایی نمیکنن، ولی اینا یه برچسب دیگری میخورن. نتیجتا وقتی که مغز آسیبی درش پیدا میشه، قواعد تجزیه و تحلیلش، طبقه بندیش، تقسیمش، ترکیبش به هم میریزه و دگرگون میشه و این برخی از اوقات کار اینقدر بالا میبره که اصلا فرد متوجه نیست چه میشه. بنده دیروز توی جمعیتی بودم که مثل این مونه که من برگردم بگم مثلا حضرت بودا بهترین پیانیستم بوده، ضمناً اصلا نابغه تو کامپیوتر بوده و بعدم بدونی که کمکش کنن هلیکوپتر سواری بلد بود و هلیکوپتر این ور ورم. خب در زمان حضرت بودا، یا بودا که نه کامپیوتر بوده نه نمیدونم پیانو بوده، و نه هلیکوپتری بوده. آخه اینا چجوری هستن؟ برای اینکه آخه اینا نیست، بعد میگن پس شما بودا رو باش مشکل دارید، بودا رو قبول ندارید. آخه عزیز چه ارتباطی بین این مسائل است؟ چون شما فرضتون که اگر یک کسی بودا رو قبول داره، باید قبول کنه پیانیست هم بوده، باید قبول بکنه بزرگترین متخصص کامپیوتر هم بوده، هلیکوپتر هم بدون اینکه آموزش ببینه از اینور به اونور پرواز میداده. و اگر یک کسی بگه آقا در اون زمان اینا نبودن که اونا اینا بدونن، بعد اون وقت بحث سفسط آمیز تحریک کننده شون این خواهد بود که پس شما با بودا مسئله دارید، با بودا چه مشکلی دارید؟ یعنی اینا اون گرفتاریه، یه مغز به هم ریخته است که اصلا متوجه نیست که این استدلالا به این صورت معنایی نداره. این فقط یه آدمی است که یه چیزی گفته، بعد به خودخواهیش برخورده و حالا باید واکنش اینچنین تحریک آمیز رو ارائه بده. اینا اون مسائل و مشکلاتی است که یه ذهن آسیب داره و معلومه با خودش اشکالات و انحرافاتی داره. به همجاست که شما کامپیوترتون یا این کلکولیترتون و ماشین حسابتون باید به درستی کار بکنه. و الا هم جام عرض کردم، شما هر وقت به جمع میدی ضرب میکنه، میگید 7 3 تا میگه 21، بهش میگید 7 به اضافه 3 بازم میگه 21. و اینجاست که شما میمونید چگونه میتونید با این آدم حساب و کتابتون رو برسید و به این نتیجه برسید. نتیجتا آسیبای 6 سال اول میتونه فانکشن ها، کارکرد های مختلف و متفاوت مغز رو در هم بیامیزه. و بنابراین همونطور که وقتی شما ماشین حسابتون جمع میکنید، ضرب میکنه، تقسیم میکنه، تفریق میکنه، خودش به میل خودش عمل میکنه، شما نمیتونید اون اعتماد و اطمینان رو به یه چنین نظام عقلی و استدلالی داشته باشید. این اون بحثی است که من تو ماهنامه همراه که هم اکنون در اختیار دوستان هست بهش اشاره کردم. خب با سب کنید ما پیام ها رو بشنیم، با هم گفتگو ندام شنگار اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا بازپرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید؟ یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
خانم الی دارندی عنوان نمبر 1 سلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا، همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورش و اودی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبری هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-89 tasadof.com.
میگن یک بام و دو هوا میشه؟ این که غلطه، یک بام و دو هوا نمیشه.
چرا؟ اگه بشه خونه یا املاک مسکونی یا تجاری رو برای خریدار به زیر قیمت خرید و همون خونه یا املاک و یا مشابهشون رو به بالاترین قیمت برای فروشنده فروخت، اون وقت یک بام و دو هوا میشه.
من نسرین آشوری
و هومن جهانگرد
با سالها تجربه
در خرید و فروش خانه
و املاک تجاری و غیر تجاری
در جنوب کالیفرنیا
در خدمت شما هستیم.
310-295-1984 310-295-1984 عضو 08 Corporation Bureau Number 01884912.
با ما حس خوب یک برنده در خرید یا فروش را تجربه کنید.
جناب خان، بیمه داری؟
بیمه؟ بیمه چیه؟
بیمه سلامتی دیگه. اینجا تو آمریکا همه بیمه دارن.
وای تشویق.
آره جناب خان، زنگ بزن ثابت اینشورنس برات به صورت رایگان اقدام میکنم.
جهت انتخاب بیمه مناسب با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس حاصل فرمایید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابت اینشورنس .com.
ستار بیکری در همسایگی شما 7 روز هفته آماده پذیرفتن سفارشات شما برای انواع و اقسام کیک های عروسی و تولد به طریق ناندیلی می باشد. در ستار بیکری همه روز نان بربری داغ، رولت، ناپولئونی، مینی پیستری، پیراشکی، کرم، نوتلا و فروت تارت موجود است. ستار بیکری سفارشات حلوای آردی را می پذیرد. ستار بیکری نبش خیابان بری و سانه مونیکا. تلفن 310-27-025. اینستاگرام ستار بیکری 22.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، متاسفانه تلفنشون قطع شد. اجازه بدید با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو همراه، بفرمایید. الو الو، رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من دو تا سوال داشتم ولی فکر نمی کنم حالا اون که خیلی واجب سره میپرسم. من یه دختر 22 ماهه دارم، حرف نمیزنه.
خب نزنه، هنوز خیلی دیر نشده عزیز. اولا شما
آقای دکترش گفتش که بعد ببرینش گفتار درمانی، البته ما براش وقت گرفتیم برای هفته آینده. حالا گفتم با شما یه مشورت بکنم.
شما من بگید، خودتون در خانواده پدری و مادری، خودتون همسرتون، آیا در بر اساس آنچه که به شما گفتن زود به حرف اومدید یا دیر؟
والا دختر خواهرشوهرم که میگن 3 سالگی به حرف اومده، دختر بزرگترم که 7 سالشه اونم تقریبا 2.5 سالش بود.
بنابراین دیلی رو دارید تو سیستمتون عزیز. معمولا البته این که یک کسی باشون کمکی ور بره کمی کمک میکنه، ولی مثلا شاید یک ماه یه چیزی رو که قبلا قرار بود ماه بعد بگن این ماه میگن، ولی برخی از اوقات فشارش، هزینش و مواردی از این قبیل ممکنه جای گفتگو داشته باشه. برای دختر 22 ماهه خیلی عجیب نیست که اینقدر حرف نزنه یا اصلا حرف نزنه. چند تا لغتی میگه اگر اصلا چیزی میگه؟
آقای دکتر تقریبا مثلا 2-3 لغت میگه. البته خب من از 14 ماهگی از این کلاسایی که برای مادر و فرزند هست براشون استوری و داستان و شعر و اینا میخونن میبرمش و تو خونم فهم کردم باش صحبت کنم. الانم اصلا انگاری خودش دلش نمیخواد، مثلا یه کلماتی رو بلده، بعد هر چقدر مثلا با تشویق ازش میخوایم که تکرار کنه اون کلماتو تا میبینه ما مثلا داریم بهش میگیم بگو آبا بگو، بعد یهو استاپ میکنه دیگه نمیگه. ولی خب با ایما اشاره قشنگ به ما میگه، مثلا من الان این حتی مثلا بیرونه مثلا میگه منو ببر اینجا این کارو کنی اینو برام بخری، یعنی با ایما اشاره قشنگ به ما میگه مثلا چی میخواد، چی کار میخواد کنه، الان میخواد بخوره، الان میخواد بخوابه، الان میخواد دستشو بشوره، مسواک بزنه.
اینا با ایما اشاره میگه. شما من شما اگر بریم ژاپن با چی با ژاپنی حرف میزنیم؟ بریم ولی وقتی بلد نیستیم خب معلومه بلد نیستیم دیگه. دقیقاً
اینم همینطوره.
دختر ما بی خودی فشار نمیخواد، میخواد شوهرش بدید معمولا زبانش باز میشه. ولی به این
والا اگه خواستگار خوب پیدا بشه چرا که نه.
حالا دیگه باباش خواستگار خوب بوده دیگه، شما یه دونه تو فامیل بیشتر احتیاج ندارید، فعلا دیگه نوبتتون تموم شده. حالا نه، خودتون اذیت نکنید عزیز. به نظر من مسئله نیست. اگر تو فامیل زمینه تأخیر بوده معمولا این سیستم دیر به راه میفته، چون کاملا مایه ارثی داره عزیز.
آخه همسر منم هم همینو میگه، ولی خب اینجا دکترش مثلا یا اطرافیان خیلی هی میگن که آره حتما باید ببرش گفتار درمانی، الان خیلی دیره اینجوریه.
نه آخه داستان این است که در گفتار درمانی خیلی کاری نمی کنن عزیز.
درست
به همجاست که گفتم خیلی دیگه خوب باشه یک ماه تسلیم. حالا اگر امکانات مالی دارید، دوست دارید جلوی دهن این دوستان عرض کنم که گفتن به هر حال هیزم جهنم چنین و چنانه را خیلی میخواید بگیرید، میتونید بفرید اگر نکنید.
نه واقعا درست، حق با شما، پس نگران نباشید.
نه جایی برای نگرانی نه.
یه سوالی دیگه دارم، نمیدونم این سوالم جای نگرانی داره یا نه. آقای دکتر راست بخوام، من خیلی دوست دارم ارتباط جنسی با همسرم داشته باشم و احساس میکنم مثلا، البته خودم به نظر خودم عادیه، ولی همسرم بعضی موقعا به من میگه که زنگ بزن از آقای دکتر هلاکوی جونت بپرس. البته همسرم یه مقدار به شما هم حسادت میکنه چون من مرتب راجع به شما صحبت میکنم، بعد هم میگه زنگ بزن آقای دکتر بپرس ببین مشکلی داری یا نه. حالا من گفتم ببینم به نظر شما من مشکلی دارم یه چیز عادیه.
حالا شما چرا این حرفا رو میزنید که ایشون رو از کار بندازید؟ به من ممکنه بگید که چند دفعه رابطه جنسی در هفته برای ایشون درسته و برای شما؟
برای ایشون چرا بنده خدا حرفی نداره؟ اون معمولا خودش مثلا
آخه یه جوری نگیر آدم دلش براش
بس... مثلا شاید روزی هر روز
چی عزیزم؟
مثلا من خودم دوست دارم هر روز رابطه جنسی داشته باشم، ولی شما... همسرم مثلا سه دفعه.
نه شما چند سالتون عزیز؟
من 34 سالمه، همسرم 49 سالشه.
نه به نظر من نه در ایشون اونقدر اشکالی هست نه در شما، چون اون چیزی که امروز میگن رابطه جنسی عادی دو یا سه بار هست در هفته برای این سنا، البته کم شده در امریکا، اونم دلالش بذاره جای گفتگو داره، ولی دو یا سه دفعه عادیش. بنابراین ایشون در حد عادیش هستن، شما غیر عادی نیستید. بعدم بسیاری از اوقات این سیستما هم به دلیل فیزیکی هم روانی این گونه حرکت و عمل میکنن و دلیلی نداره که شما فکر کنید ایشون یا شما هیچ کدومتون عیب و ایرادی دارید. فقط شمایی که کمی هم درباره ایشون احساس دلسوزی کردید که بنده خدا و بیچاره من ازش عیب بخوام انجام
دون. آخه دل... مثلا هفت میره سر کار، هشت شب میاد، بعضی موقع دلم براش میسوزه، بعضی موقع انقدر خسته رو بپ خوابش میبره.
نه خب آخه این کاری نیست که آدم ازش یه چیز بدی بخواد که دلسوزی داشته باشه، ولی اگه شما
میدونم من خودم بعضی موقع میگم که عذاب وجدان دارم، میگم که خب مثلا شاید خسته باشه، نمیدونم.
نه خب اون حرف که درست
تصور خودم مثلا که خب معمولا با دوستان صحبت میکنم یا مثلا این وقت من میخونم مثلا، خب همین به قول شما عادیش هفته دو دفعه یا سه دفعه است، بعد مثلا خودم اینجوریام چون بعضی موقع هم واقعا مثلا دلم میخواد برم مسافرتی جایی یا برم ایران، خب از همسرم دور هست هم خب یه مقدار اذیت هم میکنه این موضوع، ولی خب واقعا تنها چیزیه که مثلا اگه مریض باشم نمیدونم مثلا دوران بارداریم بیار خیلی بدی داشتم، ولی تنها چیزی که حالمو خوب میکرد همین رابطه جنسی بود، یا مثلا هر مورد دیگه رابطه جنسی خیلی حالمو خوب میکنه، آرامش بهم میده. البته فقط با همسرم دوست دارم که رابطه جنسی داشته.
حالا ببینید عزیز، من چیزی که میخوام به شما بگم این است که آدما در جهت اون چیزی که ترشح قدرت و هورموناشونه با هم بسیار متفاوتن، شما میتونید به هر حال در این زمینه با توجه به این که گفتم یه افرادی هستن که اگر بخوان میتونن، یعنی من مطمئنم یه 10-20% یه بسا در سنین شما رابطه جنسی رو ممکنه هر روز یا هر شب داشته باشن، پس بنابراین غیر عادی نیستید، ولی اونا در حقیقت به نوعی به خاطر همدیگه یا به خاطر خودشون این رابطه جنسی رو که دلایل بسیار داره به خودشون یه نوعی میقبولونن. اما اینکه شما به گونه ای که میگید که به صورت خودجوش و آماده ای در شما وجود داره، نشون دهنده این است که ترشح قدرت و هورمون های شما بیش از حدی است که دیگران هستن، ولی نه در حدی است که عیب و ایرادی داشته باشه، یعنی ای بسا 5%ی 10%ی مانند شما هستن، یه 10-20%ی هم دلشون میخواد یا فکر میکنن درست مانند شما باشن، بنابراین اونا هم یه رابطه‌ای ممکنه هر روز یا هر شب رو حداقل بار یک بار هفته، یعنی هر روز یک بار رو داشته باشن. اما اون چیزی که شما میخواید مسئله است. چرا مسئله است؟ برای اینکه معمولا عاملی که مقدار مردان رو میتونه دچار اشکال بکنه مسئله خستگی و درگیری ذهنیه، برای که مردان با اینکه مضطرب باشن یا عصبانی باشن یا ناامید باشن در بیشترشون تمایل جنسی کاهش پیدا نمی‌کنه، یعنی اتفاقا وقتی که مسائل و مشکلات به نوعی روانی یا احساسی عاطفی دارن اتفاقا تمایل جنسیشون هم بیشتر میشه. به اندازه که من در خانما این مسئله عکسشه، یعنی در خانما وقتی که غمگینن یا خشمگینن یا ناراحتن تمایل جنسی کاهش پیدا میکنه، در آقایون نه، برای که برای آقایون ماجرای رابطه جنسی برای بسیاری جنبه جبرانی داره، یعنی به عنوان دارو استفاده میشه، درست مثل شمایی که خودتون یه اشاره‌ای به جنبه دارویی مسئله در اون دوران کردید. بنابراین اون چیزی که در خصوص آقایون هست، تنها موردی که میشه بهش توجه کرد به نوعی دل مشغولیشونه از نظر ذهنی و از نظر بدنی، خستگی، برای اینکه سه تا سیستم باید بتونن با هماهنگی و نوعی همکاری مرد رو برای اینکه تحریک بشه، آماده بشه و درگیر ارتباط جنسی بشه، نه به خاطر دیگری بلکه به خاطر حال و احساس درونی خودش، باید با هم هماهنگ باشه. بنابراین اون چیزی که در خصوص همسرتونه، اگر ایشون در حقیقت 11-12 ساعتی درگیر رفتن و آمدن و کار هستن، به احتمال زیاد خستگی از اونجاست. البته فاصله سنیتون هم یه ذره مسئله است، به هر حال ایشون وارد این مرحله سنی شدن که یک کاهشی در اونجا به تدریج پیدا میشه، ولی شرط این که ایشون هم دوچار اون کاهش نشن این است که به خودشون بقبولونن که رابطه بیشتری با شما داشته باشن، برای که این سیستمی است که به میزانی که خودشون ازش بیشتر استفاده میکنن، تمایلشون و تواناییشون بیشتر میشه، و برای که به نوعی به هر حال یه هماهنگی با شما پیدا بشه، بهتر است که ایشون به سمت شما بیان تا شما به سمت ایشون حرکت کنید. بنابراین به هر حال مطمئن هستم که چون همدیگر رو دوست دارید، چون زن و شوهرید، چون که چنین فرصت و امکانی رو دارید، به هر حال قرار نیست کسی تحمل کنه و رنج ببره و قرار نیست کسی خودشو به دیگری تحمیل بکنه، ولی از اونجایی که داشتن رابطه جنسی به دلیل اشتیاق شما و به دلیل به هر حال توانایی ایشون اون زمانی که هست به هر دو میتونه کمک کنه، چرا که نه، ولی شما فقط باید متوجه مسئله خستگی ایشون باشید، چون به نظر میرسه تنها موردی که این سیستم یه مقداری به سمت به هر حال خاموشی میره و اون هارمونی و هماهنگی لازم رو به وجود نمیاره در خصوص آقایون خستگی است، ولی اینکه ایشون عصبانی اند و ناراحت اند و ناامیدن، خوشبختانه اونجا عیب و ایرادی وجود نداره و اشکالی در کار نیست.
نه بله درسته، دقیقا همینطوره. پس همین میخواستم مطمئن بشم که من مشکلی ندارم.
نه نداری. حالا شما یا به فکر فرزند دومم هستید یا نیستید؟
آقای دکتر من فرزند دومم 22 ماهشه، فرزند اولم 7 سالشه.
خیلی خب، پس برای چرا انقدر فاصله بینشون گذاشتی؟
والا راستشو بخواین من به خاطر همین اختلاف سنی که با همسرم داشتم دیگه ترجیح دادم که بچه دومی نداشته باشم، یعنی همون بچه اول کافی باشه، ولی خب دیگه به خاطر همین رابطه جنسی زیادی که همیشه داشتیم، بچه دومم هم ناخواسته به دنیا اومد.
خب دیگه به هر حال مواظب سوم و چهارمی باشید، ولی به هر حال خوشحالم صحبت کردم. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم خیلی خوشحال شدم، روز خوبی داشته باشید.
شما هم خدا نگهدار. شنگ رجبان به پایان برنامه نزدیک میشیم. من فقط دو چیز رو یادآور میشم، یکی این که من روز شنبه و یک شنبه پنجم و ششم دسامبر در UCLA در اکرمن در سالن بزرگ دانشگاه کنفرانسی از ساعت 2-7 خواهم داشت در باره موضوع آمادگی برای ازدواج، ملاک ها و یا استاندارد ها، کرایتریا یا چکلیست های انتخاب همسر، مرحله آشنایی، دوستی و عشق، بعدن مراسم مربوط به اون که به هر حال موضوعی هست در چارچوب نامزدی و عقد و ازدواج و تشکیل خانواده، و بعدن موضوعها، مسائل و مشکلات آغاز زندگی زناشویی، چگونه برخورد به اون، ماجرای کودکان و بقیه آنچه که هست. بنابراین دو روز شنبه و یک شنبه از ساعت 2-7 که البته 6 موضوع مختلف رو صحبت میکنم و میتونید اگر به وبسایت مراجعه کنید فکر کنم اونجا باشه، ولی تو فلایر را خواهد بود، رو شنبه و یک شنبه پنجم و ششم دسامبر در UCLA خواهم جاش 2-7. احتمال این وجود داره که از ساعت 10-1 دو کنفرانس دیگری باشه که اون رو بعدم با آگاهیتون میرسونم، ولی این دو کنفرانس ورودش آزاد و رایگان خواهد بود در ساعت 10-1، ولی کنفرانس 2-5 ورودی هر روزش $30 و هر دو روزش با هم $50 خواهد بود. مطلب بعد، تعداد کمی و محدودی کابین یا اتاق در کشتی برای سفر 29 ژانویه تا اول فوریه، سه شب و سه روز داریم. 4 نفر از هنرمندان خوب و عزیز حضورشون رو به احتمال بسیار زیاد تقریبا داریم. فقط باید قرارها امضا بشه. خانم هلن هستن، آقای ستار هستن، آقای شهرام سولتی و منصور، هنرمندان خوب و عزیز. 3 نفر دیگه هم فکر کنم امروز معلوم بشه که به آگاهیتون میرسونم. اگر مایلی در این سفر با ما باشید، بهتر این هفته رو اقدام بفرمایید، چون بعدش احتمال این که یا اصلا چیزی نباشه یا کم باشه. از حدود 3300 نفری رو تا به حال داریم، شاید یه 100 نفر دیگری برای دوستان جا داریم. فرصتیست برای دوستی، آشنایی و مطمئنم که بهتون بسیار خوش خواهد گذشت. برنامه ها رو هم بعدن بیشتر با آقایتون میرسنم. به هر حال به امید گفتگوی با شما امروز ساعت 4 بعد از ظهر، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت‌های باورنکردنی و